خوشحالم که این جلسه دوم ما خدمت شما هستیم. جلسه قبل تو رادیو بعد بحث اعضای شورای شهر بود که دو گروه بودن دیگه، بله، که در سال 46 شد شهریار قنبری و ایرج جنتی عطایی و اردلان سرافراز و اینا.
بله بله.
حالا میخواستم بپرسم که در این دوران سایه چه نقشی داشت؟
سایه خب در همون شرایط پیش از انقلاب چیز بود، مدیریت چیز رو داشت دیگه، بخش موسیقی رو داشت. بعد یه خصلت خوبی هم که داشت از دیدگاه من، البته سایه تا آخرین لحظه هر موسیقی رو خودش هم توی استودیو وجود داشت، متوجهید؟ یعنی نمیرفت تو دفترش بشینه، در صورتی که خب میتونست بره مثل گذشته که دیگران بودن بشینن و اینو بیارن و بشنون. این یکی از خصلت‌هایی که من خیلی دوست داشتم و خیلی از عزیزان دیگه دوست داشتیم، با اینکه خب اکثر خواننده‌ها یا آهنگسازا یه غروری هم داشتن که مثلا می‌خواستن کار انجام شده رو حالا ببرن برای کسی، ولی سایه رو پذیرفته بودن، در اصل اونم نمی‌پذیرفتن، خودش حضور داشت اونجا و واقعا وقت می‌ذاشت و گاهی که تا واقعا نیمه های شب کارها طول می کشید، سایه عزیز واقعا حضور داشت اونجا و من این خدمتش رو هیچ وقت به موسیقی فراموش نمی کنم. حالا شاید حرف هایی خیلی کسا داشته باشن در بارش، ولی چون ما اون زحمتش رو می دیدیم، برای ما یه ارزش دیگری داشت و اون خلوصشو. بله.
و اون زمان برنامه گلها هم بود دیگه، نه؟
بله بله.
گلها رو پیرنیا بود مسئولش، خود سایه.
نه پیرنیا بود، ولی سایه هم میگم چون موسیقی از زیر نظر ایشون عبور میکرد.
و شما خودتون چه نقشی داشتین و چه تأثیر داشتین؟
ما والله یه ترانه سرا بودیم که ترانه سرا هم اونجا یه اتاقی داشتن که اتاقک نبود، اتاق بدی نبود، اونجا هم با هم دیگه حالا نشستی داشتن با اکثر ترانه سراهایی که وقت داشتن و بیان و اینها، هم اونجا اکثرشون اون خلوت رو داشتن توی حواشی همون راه رو که بتوانن برن مثلا یه جایی بشینن و واقعا اگر ترانه ای رو با موسیقی شاخون موقع اول و یه اشاره هم کرده بودن، اجازه نمی دادن که یک شاعری شعری رو بده به آهنگسازی و بگه که روی این بخش موسیقی ایرانیش میگه، ولی آهنگساز رو میخواست کاری رو بده به شاعر، اونم تازه مقولهش اینطوری بودش که اول بیتای اولش رو، اجرای اولش رو بدید ببینید این میتوانه روی همون شروع حرفی که دوست داشتنی یا پسندیده باشه رو بزنه، اگر اینطوری بود بعدن بودن همش رو انجام بدید، اینطوری نبود که خیلی شاعر رو اون موقع چیز میکردن، تجزیه و تحلیل میکردن، ولی از دیدگاه من خوب بود این مقوله ها، میساخت کسی رو که علاقه داشته باشه یا یه شوقی داشته باشه، چون همین که همون بیت اول رو میتوانست از پسش بر بیاد که روی موسیقی هم درست نشسته باشه و اینها، دیگه خاطر جمع بودن و واقعا هم همین احترامی بود برای شاعر، من فکر میکنم، چون در نظر اول آدم در هر صورت باید شناخته بشه و از شناختی که دیگران روی آدم دارن آدم بتوانه یه مقدار خودش رو بشناسه اگر نه واقعا گاهی غرورهایی در انسان‌ها ممکنه نذاره واقعا خودشناسی داشته باشه آدم. همون غروره کاری میکنه که انسان همش انگار بر همون اون تأکید داره. ولی اون موقع من این حرفی که میزنم الان اون موقع درک کرده بودم. شایدم من همون روز اولی که رفتم و دیدم اینطوری میکنن و با اینکه مثلا ما رو آقای مشیری برده بود و فکر میکردیم دیگه تمومه روی حرفشون چه، ولی موقعی که میدیدیم این گونه است یا دکتر نگیر سینا میگفتش که حالا یه کاری بدین ببینیم چه جوری از پسش برمیاد، اینا شاید اون لحظه برای من یه مقدار درکش تلخ بود، ولی واقعا متوجه شدیم درست. خب هنر رو بایستی کسی که اگر واقعا درک تعهد به هنر رو داره باید بپذیره این چیز رو، اصلا چه اشکالی داره؟ و ارزشش رو من هنوز فراموش نکردم اون روزا رو.
و تلفیق شعر موسیقی رو کی انجام میداد؟ آهنگساز انجام میداد؟
نه، مشترک بود. ببینید اصلا خواننده و آهنگساز و شاعر باید با هم میشستن یه کاری رو انجام میدادن. اولا اون خواننده رو که اگر ما با صداش و هنجرش و اینها آشنا بودیم خیلی خوب راحت تر بود برای ما، ولی اصلا خواننده هایی بودن که تازه اولین برخوردشون بود هم با آهنگساز یا شاید با آهنگساز زودتر، به دلیل اینکه خب رفته بوده آهنگ ساز خودش رو انتخاب کرده بوده با اینا. ولی موقعی که می اومد میشست برای من خیلی اهمیت داشت، چون ما همون مصرای اولی رو که میگفتیم گفتیم خب حالا خواننده هم اجبار داشت بخونه اینو. همینقدر که میخوند میدیدیم چه حس صدا رو انگار ما 50% رو درست کار کردیم. حالا 50% بعدش رو دیگه موقعی که پیش میرفتیم با ماه خود آهنگسازم تا ما یه مصرعش رو میگفتم یا یه خطش رو میگفتم باز روی همون آهنگ امتحان میکرد. اینطوری یه خوبی داشت با اینکه ما هر کدوم میتونستیم جدا از هم دیگه باشیم دیگه، ولی این نشست واقعا هر اثری انگار وجود و تمامت واقعا علاقه ای که یک هنرمند به هنرش داره از زاویه خودش همینجا داره امتحان میشه. و در کل کاری که اومد بیرون خب یه اعتبار دیگری داشت. گرچه من مدتی که اونجا مونده بودم و یه مقدار زبونم بازتر شده بود و اینها روی یه بخش موسیقی و شعر همیشه برای من یه سوالی بود. خیلی هم با خودم کلنجار میرفتم که این سوال نکنم نکنه، اینا بزرگترن عزیزن اینها، ولی حس میکردم که روی بسیاری از ترانه های گذشتمونم نمونش هست. ما یک کلام، کلامی که توی شعر میتواند تمام جمله پخش بشه، در اونجا یه هم میشی تقدیم میشد، یعنی یه بخش جمله مثلا یه هم میافتاد با یه مکسی که من همیشه روی این حس میکردم این کار درست نیست. ولی یه مقدار که خب اصلا فکر میکردم صحیح نیست من این حرف رو بزنم، ولی موقعی که یک بار گفتم، اولین باری که گفتم، دیدم که اتفاقا چه نتیجه ای داد و اونها مثلا نگاه یهو اخمالوی یا یه چیزی هم نداشتن با ما، سرشون رو تکون دادن، من خوشحال شدم. بعدن بیشتر صحبت کردم گفتم خیلی از موسیقی ها رو ما میشنویم میبینیم که یه کلام با خب طبیعی، اصلا یه جمله یه جمله است دیگه. ما باید بتوانیم اینو بر مبنای موسیقای خود جمله و موسیقی که حالا فهم درونیش بیشتر بوده از طریق آهنگسازش، به این چیزی هم افسوده، نه اینکه یه چیزی رو از این کم کنه. پس بنابراین این نوع، من موقعی که این حرف رو زدم خوشبختانه دیدم که آره قابل پذیرش شد. حالا شاید دیگران هم گفته بودن، من نمیدونم، ولی اون بخش خودم رو دارم میگم. متوجه شدم که نه، شاعرم بالاخره باید حرف بزنه. این بودش که دیگه ما هم افتاده بودیم گاهی خب یه صحبتی میکردیم.
ولی حالا فارغ از این بحث، من یادمه ترانه های اون زمان خیلی دلنشین بود و ما سالهاست دیگه اصلا نمیشنویم این ترانه ها رو. یعنی اصلا فضای حس و حال موسیقی و شعر به آنچه که دلچسب باشه برای مردم، حداقل برای من که نیست.
نه درست میفهمه، چون برای اینکه الان ببینید اون همنشینی و همزبانی همصوتی که با هم اتفاق میافتاد الان اتفاق نمیافته. الان اصلا نه شاعره آهنگسازه شد درست میشناسه کیه، تلفنی مثلا یه آهنگی رو براش فرستاده، و شاید هم آهنگای پیشینه اینم ندونه چی هست، اصلا این چی میخواد. بعدا اکثرشون هم میگفتن که به روز بگو، میگن یعنی به روز بگو، هم که خب الان ما فقط همین حرفای خیلی سطحی و اشتباه و غلط رو داریم دیگه. یعنی اونا با یه به روز گفتن انگار حرف خودشونو به شاعرشون انتقال دادن، در صدی که اون موقع اصلا اینطوری نبود. واقعا خب سید کسی که میخوان یه کاری رو انجام بدن با هم نشستن، حس کار هر کدومشون خیلی ملموسه برای درکش. وقتی که حرف میزنن، موسیقیشون رو میزنن یا میخونن، آدم همون لحظه متوجه میشه که این چقدر دقیقه، یعنی رویش، یا خودش آدم متوجه میشه اینجا درست نیست با اون موسیقی یا شعر یا صدا. اینه که خب آدم تندی تغییرش میداد، ازشون اجازه میگیرم، گفت نظر من اینطوریه، من خودم اینطوری بودم. تا یه جایی شعر خودم رو میدیدم یه ضعفی داره از نظر تلفیق، تندی میگفتم که اجازه بدید که من اینو با یه جمله دیگه ای چیزش کن. خوشبختانه ما توی شعر چنین حقی رو نداریم، گرچه الانم متاسفانه تو شعر این اتفاق داره میفته و ضعف شعر بسیارش هم مال همینه. برای اینی که نمیدونم اینجا صحبت کردم دربارش یا نه، در هر صورت ما شاعر که نیستیم، ما کاتبیم. شعر هست که گاهی گریبان یک کاتب رو میگیره و میگه منو بنویس. پس بنابراین اندیشه‌ای که چه میخواهیم بنویسیم، خب این یه تمرین هم میشه، نه یک شعر. در صورتی که اون گونه اتفاق افتادن، شعریت از ذات درون، از همه واقعا بله جوشش واقعا درونی میاد بیرون. ولی ترانه نه، این شما محکومی که در هر صورت رعایت آهنگساز و یعنی رعایت کردن، حالا شاید من اشتباه گفتم، درک واقعا موسیقی آهنگساز رو داشته باشیم و درک حس خود آهنگساز رو، همینطور که صدای یه خواننده رو که میشنویم ببینیم این واقعا داره از درون جانش حسش داره اینو میخونه یا نه داره همینطوری میخونه میره. ببینید خانم اهدیه تنها خواننده‌ای بود که من در تمام شرایطی که چه باهاش خوب کارهایی دارم چه نه، ایشون یه کاری رو که میخواست بخونه بدون این که اصلا دو بار بخونه اینو، همون لحظه که میرفت پشت چیز میکروفون کارو انجام میداد بدون این که یه لبخند بزنه، بدون این که سرش روی اینطوری میدونیم. مثلا ما یه شعری که میخونیم میخواییم اینگار میخواییم با حسمونم نشون بدیم، شاید یه زیبایی درونی برای خودمون داشته باشه، ولی ایشون همینطوری مثلا خشک واقعا میستاد. و یکی از ایرادایی که مثلا چه آقای دکتر نیر سینا چه عزیزان دیگر میگرفتن همین خشک ایستادن ایشون بود، ولی در هر صورت کاری که تموم میکرد انگار هم موسیقی رو آهنگسازش رو تمام حسش رو درک کرده، هم شعر رو واقعا به درستی درک کرده، هم صدای خودش رو بلا فاصله میرفت. یعنی این که والا باز بشینه اینها نه، تندی کارش رو میکرد میرفت. برای ما یا برای من اقلا یه جاذبه دیگری داشت این بانو، ما حساب میکردیم این چقدر توانایی داره، در سطحی که خب برای بسیاری از عزیزانی که نام بزرگی هم هستن، حالا من نامشون رو نمیبرم، واقعا بعد ده ها بار خونده میشد بعدن آره تا یکیش مثلا درست شه با اینها، و یا نه در حساد اپراتور بتونه اینها رو هی بخشاشو با هم یکی بکنه اون بهترینشو. پس بنابراین ذات هنر اینطوریه دیگه، مثل همونه که ما شعر که میخواییم بگیم واقعا اون کاتبه هستیم. اگر این شعر رو بدون این که بیاندیشیم داریم چی مینویسیم، پشت سر هم اتفاق میفته. من نمیدونستم دیگه، اون بارم اشاره کردم تا 63 سالگی اینو درک نمیکردم، منم مثل تمام چیزا شعرم رو دست این بردم توش، اینطوری میکردم اونطوری میکردم این. ولی از اون 63 سال بعد فهمیدم که آه اصلا اینطوری نیه، ما یکی کسی که شاعره واقعا این حس نباید تمام لحظه ها باش باشه، که حالا اگرم باشه چه بهتر، ولی یه موقعی اون هست داره شما رو پیدا میکنه و بس ثبتش کنی دیگه. حالا توی اقلا شعره،
توی همین بحث کاری که توی رادیو میکردین، توی این کتاب یه شعری داری مرا به جرم همین شعر متهم کردن، یادتونه؟
متا همین شعر
میخواییم بخونه. بله. چی بوده ماجرای این که این شعر گفتیم؟
البته ماجراش که تو خودش نوشته آره. شده متوجه اید، منتها نگاه ها نه که از یه زاویه دلشوره است توی این کشور. دیدگاه من اگر اون دلشوره نباشه هر نگاهی میتوانه واقعا یه تجزیه و تحلیلی هم آدم در خودش بکنه بعدن حرفش رو بزنه. الان میبینید که کافیه یه چیزی بگی که اینا یه به یه چیزی پیوندش بدن. خب این خیلی به هنر لطمه میزنه دیگه، یا اینکه یه کاری رو بگن نه اینجاشو باید برداری، که من این تو نوشتم دیگه چند چیزش. من به خاطر این چون باید این بغض رو نگه نمیداشتم، باید بیانش میکردم، حالا فوقش مثلا حالا تو کتاب من نمیذاشتن، خب نست متوجهید، ولی من که گفتمش که مرا به جرم همین شعر متهم کردند و در توهمشان فتح بر قلم کردند، سپیده باز قلمها نوشت از راهی که پای هم قدمی را در آن قلم کردند. ممیزان نه فقط بر من و غزلهایم، به ذوق بیش و کم خیش هم ستم کردند. دو استکان بنشین، رفع خستگی خوب است، دوباره در دلم انگار چای دم کردند. تعارفی به قلیان نمی کنم. دودیست که روشنش به یقین با زغال غم کردند. دلم گرفته به خود قول دادم اما برایتان ننویسم چه با دلم کردند. مرا به جرم همین شعر اگر چه قیچی ها به خشم هفت خط از این خطوط کم کردند. مقوله اینجاست که واقعاً من حتی مثلا یه موقعی به یه کسی بگی بشین بابا یه پیاله نه یه مثلا پیاله بزنیم مثلا، در صدی که اینا همچین قضاوتشون صاف میره روی یه موضوعی که خودشون مثلا یا باور ندارن یا میخوان حالا به خود چیزی نشان بدن. اینجاست که میگم دو استکان بنشین. فکر میکرد من میگم قول دو استکان می بشه، در صدی که آقا تو بذار حرف من تموم بشه بعدن قضاوت کن. دو استکان بنشین. رفع خستگی خوب است. دوباره در دلم انگار چای دم کرده. مهم همینه، ما یک جوری برخورد میکنیم یا برخورد میشد، حتی این مقوله پیش از انقلاب هم برامون همین مقوله ها به شکل دیگرش بوده دید. مثلا یهو میدیدیم که ای بابا این تخیلش اصلا به درک این کلام یا این بافتار نمیرسه و نمیشه هم باش جبهه گیری بکنی، چون یا سنشت من مثلا بزرگتره یا جایگاهی داره برای خودش که حرفش باید به کرسی بشینه. پس بنابراین این دغدغه ها رو ما اون برم داشتیم البته، حالا منتها در کل اون موقع اگر این دغدغه ها رو داشتیم کاری رو که در نهایت انجام می شد واقعا موقعی که شنیده می شد خودت راضی بودی، آهنگسازت راضی بود، خوانندت هم همینطور، همین دلخوشی بود برای ما تا یه کار دیگر. خب تو این روزگار من می بینم خب یه شعر، اصلا شعر که نمیتونیم اسمشو بذاریم، نمیدونم چی بگم که به کسی بر نخوره، حالا در هر صورت که در نهایت میخوایم بگیم دیگه ترانه شده دیگه، خب این هیچ نه معنایی داره نه گستره‌ای داره نه، خب همه اینها رو هم که در یه شکلی محترمانه تر در گذشته توانستن انجام همین حرفا رو بزنن خیلی با احترام و خیلی هم قدرتمندتر، ولی الان تا بگیم یه خب نمیخوام من این ترانه رو حالا نخوان، البته چون اگه بخونن بیشتر برای آدم چیز داره، ولی مسئله اینجاست که خوند همونو که رد میکنی دلت واقعا آتیش میگیره انسان، که مثلا خودت اینو به دلیل ارزشی که برای خود این آدم قائل شدی گفتی آقا این چیزی نیست که تو میخوای بخونی، این برای خودت ماندگار نیست، درست نیست، ولی میبینید داره میخونه، رد شده باز رو هم داره میخونه، هیچکی هم نیست بهش بگه چرا. البته چراش هستا، متوجهید؟ من همین چند وقت پیش یه مقاله هم نوشتم، ارشاد دوست داره که واقعا این حرفا نباشه، تشکرم میکنه موقعی که رد میکنید، ولی که نمیدونم آدم اسمش چی بذاره، خب داره پخش میکنه اینو، این همون چیزی بوده که تو شورا رد شده، برید میبینید که بابا این رد شده، ولی داره پخش میشه. اونجا هست که واقعا انسان آتیش میگیره، میگه خب بابا ما که خیر اینو داشتیم میگفتیم، مثلا خیر شنونده رو داشتیم در نظر می گرفتیم. اینه که مجبوری یه طوری خودت هم گریز بزنی دیگه، چون اگر نه هر یه دونش اسم خود شمارم بالاخره اون قاطی شورا هست.
سال 63 اون عباس رها کردن رفتیم بندر عباس.
من که رفتم با بندر عباس و آخه گفته بودم براتون یه چاپخونه ای رو اونجا
بله، داشتیم
و اینها. بعدن نظر رفتم تو چاپخونه برای خودم، واقعا هم خیلی هنوزم دلتنگ اونجا هم، یعنی هنوزم دوست دارم اونجا باشم. متاسفانه الان موقعی که یه مقدار محدودیت هایی برای کاغذ و مرکب و زنگ و اینها به وجود اومده، خیلی چاپخونه های استان ها آره وضعشون چیزه. حالا دلیلش هم این هستش که پیش از اینا هم این زخمه رو دیده بودن، منتها الان بیشتر شده. پیش از اینها هم البته این سوی انقلابو دارم میگم، پیش از اینها ببینید چاپخانه ها تعدادش مثل امروز بیشمار نبود، الان بیشماره، چه در استانها چه در خود مرکز. حالا این بیشماری مال خود ادارات ها، یعنی تمام ادارات توانستن برای خودشون چاپخانه های وسیع و بزرگی بزنن. خب کسی که ما اون موقع ها خب اینها کار می آوردن، بالاخره بین چاپخانه ها پخش می شد، هر کدوممون به ظرفیت خودمون اینا رو انجام می دادیم و خب برایمون سودی هم داشت. الان که اونا نیست، یعنی هیچ اداره‌ای کارشو نمیده به چاپخونه، خودشون دارن و چاپخونه های خیلی کامل و وسیع بزرگ و اینها. خب حالا الحمدلله که ما اینقدر در کشورمون چاپخانه داریم اقلا برای نوشت، ولی واقعیت این هستش که چاپخانه های استان هم باید یه نگاهی در روشون بشه دیگه. الان واقعیت خودتون بهتر از ما میدونید دیگه. اولا اگر یه کاری رو با زینگ خوبی انجام ندی که خوب موقع که چاپ بشه کافیه یه نور بهش بخوره، چون مرکب خارجی هم که وارد نمیشه، این داخلی ها و یا از قدیم مثلا اونایی که کارهای بزرگی رو داشتن، اونم که باز همون جاهایی هستن که مال اداره جاتن هست دارن. چاپخونه ها واقعا مرکب رو میخوان بخرن اینقدر گرونه خودش که با اون موقع مثلا نمیتونن اینا رو در جمع‌بندی مثلا به مشتریشون بگن آقا اینقدر حالا باید بپردازی. خب کسی که میدونسته چقدر هست باش بزرگ شده، حالا یه ذره میشه گرون تر بشه، نه اینقدر که. اونم تو چاپخونه ها تازه یه مخارج بردن اینها رو هم داریم دیگه. من یادم یه موقعی از بندر عباس که ما اون سالا که باز کردیم، خب کاغذ اصلا از اون برم می اومد توی خود استان، از همون کشتی ها می خریدن و حالا کاغذ فروش هاش خیلی کاغذ خوبی بود و می شد چیز کنی، همه رو نمی آورد، یوهی ممنوع شد دیگه که باید بیاد همهشون در مرکز بعدم فروخته بشه. خب همین اینم یه دغدغه‌ای بود دیگه، یه چیزی میرفت. حالا به این کاراش زیاد کار نداشته باشیم، مهم اینه که شما جلوی نور یا توی آفتاب کتابتو که واکنی داری میخونی یا میبینی همین صفحه رو که میخوندی یه چند خطش نیست. در حالا اینکو میگم، به خاطر همین هم مثلا کتاب میخوان در بیارن، اون موقع ناشرها اقلا با اون دوران پیش از انقلاب که خب ما خودمونم که چاپ میکردیم یا کارهای خودمون، همون ابتداش اقلا 5000 تا بود. این 5000 تا بود هی کم شد رسید به 2000 تا. حالا مال ماها که یه مقدارم حالا مثلا ظرفیتی برای اینها داشتیم برای ناشری، الان رسیده به 300 تا، متوجه تا 500. خب یعنی چی؟ یه کسی تو شما در نظر بگیرید چه یه مجموعه ای رو در آورده باشه، چه یه جزوه ای رو. در هر صورت این دوست داشته این منتشر بشه. اینم البته نه که چین باشه، چون هم بودجش خیلی بالا اصلا، هم خود چاپخونه میگه، میگه آقا اگه میخوای نپره قیمتش چند برابره اینه که میشه، اگه میخوای اینا بپره 300 تا دیگه مهم نیست که متوجه.
شما تو سال پارسال، سال گذشته شهریور پارسال، یه مطلبی منتشر کردین و خداحافظی کردین از ریاست شورای شعر و ترانه وزارت ارشاد.
بله.
این ماجراش چی بود؟
والا همین ماجراش که فقط توی همین ضعف‌هایی بود که توی ترانه ها و اینها بود و بعدا می دیدیم که خب این داره پخش میشه دیگه، چیزی رو که حتی یه جاهایی رو که ما مثلا خود شاعری که آورده بود میگفت یه کمکی کنین به الان تموم بشه دیگه، ما مثلا می اومدیم بعضی جاهاشو اصلاح میکردیم از دیدگاه خودمون، ولی میدیدیم باز همونی، یعنی در هر صورت اون شرکتی که اینا میخواسته پخش کنه اصلا قبول نکرده، گفته همونطوری بخونید با ما، همونطوری میخوندن. ما میدیدیم با ما اینو دیگه حالا اقلا چرا پس اما خواستین براتون یه وقتی هم بذاریم. طبیعی بود که خب من استعفامو نوشتم با یه متنی که میخوام مزاحم کارهای ضعیف و اینها نباشم دیگه، متوجه که این هم در هر صورت من نیومدم و در هر صورت خودشون باز دوباره، یعنی من خواهش یک شرکتی رو کردم به من گفتن، گفتم آقا این گفتن بیا، گفتم آقا من که نمیام، شما یه محبتی بکنید یه مجوزی، متوجه منم بعد از 1342 تا حالا کارم این بوده دیگه، پس حالا میخوام مثلا خودم یه شرکتی داشته باشم و قولم میدم که بر مبنای کارهایی که نمی کردم اینجا انجام نمی دادم، اونجا اقلا کار درست خودم رو انجام بدم، که البته از یه زاویه‌ای نصیحت که انجام شد نصیحت درستی بود، چون به ما گفتن که مشکلی نداره شما اینو تقاضاتون داشته باشید، منتها چرا من گفتم میخوام برم بندر عباس خودمون، اونجا جاش هم دارم انجام بدم، که واقعا هم اگر میرفتم اقلا نمیخواستم اجاره، یا الان هم دارم به هم دادن، ولی خب به من ندادن، گفتن که آره شما خودت نه، منم دخترم رو معرفی کردم که به اسم اون. ولی به طور کلی مقوله اینجاست که گرچه هنوزم چیزی ندادیم ما بیرون، اینو تازه راه انداختی میشه، ولی به طور کلی
قراره کتاب بدیم بیرون یا
نه 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 فقط موسیقی رو
آره. چاپ آهنگساز داریم؟
دوستان آهنگسازی که خب باشون تا حالا زندگی کردیم، چه حالا اونایی که یادشون با ما باقی مونده، چه فرزندانشون و یا همکارانی که خود اونها واقعا این همت رو به اینها دادن، خب از دوستانمونن، خودمونم که توی شعرش خب یه نظارت ذوقی اقلا خودمون داشته باشیم، صداها هم که تا حدودی میشناسیم مگر خواننده‌ای باشه که خب صداشو نشنفته باشیم، ما خدا میخواییم واقعا یه صدایی باشه که یه ظرفیت واقعا بیان داشته باشه، آدم کمکش هم بکنه و این صدا همه بشنون، چرا خود تنهای ما. هدفمون الان برای اینجا که این هست.
خب ما حالا از این بحث بگذاریم، راجب همدوریاتون در اون زمان مثلا فرض کنید با عمران صلاحی در بودین، با جلال سرفراز بودین، با حسین منزوی بودین، با بهروز رضوی بودین، راجب اینا رو بگین که اینا مناسباتتون چی بود، شخصی به لحاظ شخصیتشون، شعرشون و این بدوبستون ها که داشتین.
ببینید البته حالا خدا بیا مرزه دو تا از عزیزان که هم منزوی عزیز هم عمران صلاحی که فوت کردن، ولی خب اینها من خودم تو یک شعری گفتم اگر تو ذهنم باشه که حالا کلام بیانیشو میگم که اقرار کردم با اینکه منزوی 4 سال سنن از من کوچکتر بود ولی به اندازه شاید 4 قرن از نظر شعری از من جلوتر بود و من چقدر آموختم ازش. حالا این هم شعرش رو گفتم هم همینطوری کلامش. عمران صلاحی هم که اصلا یه گفتگوی دو جانبه داریم توی همین کتاب هم باید باشه، طولانی هم هم. عمران صلاحی باز از همون آغاز که ما با هم دیگه آشنا شدیم و این صحبت ها، خب ایشون ذوق شعرش یک نگاه متفاوت بود و همیشه توی شعرش هم یه نیش طنزی وجود داشت که بعدها به طور کلی طنز رو شروع کرد و خب طنزش یکی از طنزهای ماندگاره، چون شعر رو خوب میشناخت و نگاه‌هایی هم که در طنز داشت از همه زاویه دوست داشتنی بود، چه اجتماعیش، چه سیاسیش، چه واقعا همه کاراش دوست داشتنی بود. مثلا حتی برای منزوی مثلا میگفت با منزوی پیاده روی میکنیم ما، خود را بدین وسیله قوی میکنیم ما. تو این شوخی طنزی دوستانش بود. عمران صلاحی که خب واقعا هم شاعر خوبی بود، هم طراح خوبی بود، گاهی طرح‌های قشنگی هم خودش میکشید و هم واقعا در طنز خب خیلی هم دوستش داشتن و هنوزه که هنوزه واقعا کاراشو که میخونه آدم یه جور دیگری میشه، اصلا انگار از یک فضای دیگری داره این طنزو میخونه. با اینها
شعری که برای منزوی گفت یعنی مطرح کرده اینجاست.
باشه میخونم. خدا بیامرزش. این واقعا همین آمد به خوابم، واقعا به خوابم آمده بود. آمد به خوابم دوباره مردی که خاکستری بود، مردی که خاکسترش هم مصداق روشنگری بود، دستی که هرچه قلم را از هرچه جوهر تهی کرد، دستی که انگشت‌هایش از خون خود جوهری بود، بامی که بر خود فرو ریخت بسیارها بار و هر بار ویران، اگر خشت خشتش آبادی دیگری بود. خوابم چه زیبا شد اما تعبیر ناباوری داشت، بیداری خواب زادم تسخیر خوشباوری بود، دیدم نه خوابم نه بیدار، شمشاد من او سپیدار، در خود نشستم که این بار هنگامه داوری بود. گفتم چرا من؟ چرا او؟ گفتم کجا من؟ کجا او؟ من اشتیاقم هیاهو، او از هیاهو بری بود. در پیله انزوایش، در جمع پروانه هایش، در هر سکوت و صدایش تقدیس نوآوری بود. در پای خوکان نه، زیرا با مغز پوکان نه، زیرا دردان لفظ دری بود، دردان لفظ دری بود. من اگر که محبت بکنید اون کیف من رو بیارید، من عینکم این درست نمیبینه، واسه نورم میخوره، ولی اون عینکه اینجا باشه موقع خوندن اونو بزنم برام راحت تر. میبخشید عزیزم.
آخر این نامه هایی که با عمران صالحی
داریدم بخونیم، اتفاقا خیلی شیرینه اینا.
اون تحت چه عنوانیه؟ من پیدا کنم
بذارید من ببینم توش. اجازه بدید من خودم توش پیدا کنم. مرسی اینجا ها نوشته باشه این که اینو بزنم. اینجاست. هر موقع خواستید
بخونم.
یه ذره طولانی هم هر دوتاش.
بگین داستان چی بود؟
داستانش این بود که این تو هم نوشته سه تا از عزیزان که عمران صلاحی یکیشون بود و چیز الان این تش کنم نوشتیم عمران صلاحی یکی بود، آقای بابا چایی یکیشون بود و اسم عزیزی هم که سپیده کاشانی هم یکیشون بود و سپیده ترسم اسمش هست عوض بگم. حالا انتهای شعر نوشته شده، این فقط سپیده رو نوشته. حالا یکی از شاعرای عزیزمون سپیده سامانی، متوجه. این سه عزیز مهمان من بودن در بندر عباس، آمده بودن بعدن. خب چون جایگاهی هم داشتن، منم که بندر که بودم، عزیزانی که خب اهل شعر بودن و اینا، یه طوری زیستنهایی با هم داشتیم و اینها. خب که گاهگاهی توی دانشگاه های اونجا هم این اتفاق می افتاد که شعرخوانی چیزی داشتیم. اینها که مهمان ما بودن، اونا فهمیدن، متوجه شد. خب اجراهایی هم تو دانشگاه براشون گذاشتیم و اینها. این هم از زبان عمران عزیز، هم از نظر از زبان من که پاسخی بهش دادم هست. اول مال عمران میخونم. ای بهمنی عزیز و خوبم، ای یار گرامی جنوبم، ای بر لب تو همیشه خنده، شرمنده خوبی تو بنده. ای یار گرامی قدیمی، ای شعر تو چون خودت صمیمی، می بخشی اگر که دیر کردم، چون قافیه بنده گیر کردم. هم مشکل ما کمی زیاده است، هم گیوه ما کمی گشاده است. حتی تلفن بهت نکردم، دلخور نشوی فدات کردم. تهران به خلاف آن حوالی شهری است گرفته و زغالی، شهری است پر از ریا و تزویر، شهری است که میکنی در آن گیر. هر کس پی قوت لایموت است، شهری است که تار عنکبوت است. افتادگی یک لحظه نمی شود بشینی روی زن و بچه را ببینی. شهری است که می شوید در آن گم، شهری که امان ز دست مردم. این شهر که آری از نشاط است، بی ربط و بدون ارتباط است. مردم همه هر دقیقه هر آن آواره برای لقمه نان، از کوی کسی گذر ندارند، از حال کسی خبر ندارند. قلب تو لطیف و قلب ما سنگ، شهر تو گشاد و شهر ما تنگ. دیدیم چقدر شور و احساس در شهر بزرگ بندر عباس. بابا و من و سپیده هر سه با لطف شما زدیم پرسه، در عرصه شعر و مهربانی، در بندر شور و زندگانی. خواهم که به دکتران فردا، که یکی از دانشگاه‌هایی بود که رفته بودیم، خواهم که به دکتران فردا ابلاغ کنی سلام ما را. از گرمی و لطف این عزیزان ما این عرق ز چهره ریزان. بسیار ظریف و باصفایند، الحق که طبیب درد مایند. فریاد ز دست این قوافی پیدا نشود به قدر کافی. در سینه چه تابی و تبی بود، در جمع شما عجب شبی بود. ای بهمنی گرامی ما، ای شاعر خوب و نامی ما. که آخرش هم نوشته با عرض تشکر فراوان، امضا علی و سپیده عمران. بعدن من پاسخی داده بودم بهش موقعی که نامه به دستم رسیده بود. عمران صلاحی عزیزم، هم صحبت فصل برگ ریزم، هم قربت روز و روزگارم، هم باور شعرم و شعارم. ای شاعر گریه های در آب، که اسم اولین کتاب عمران صلاحیه. ای شاعر گریه های در آب، ای کاشف نکته های نایاب. هر شعر تو ثبت یک تبسم بر چهره اشکبار مردم. ای آینه دقایق ما، ما عاشق تو، تو عاشق ما. در رنگ زمانه افتاده است شعر تو، ولی هنوز ساده است. ای سادگی تو بهترین شعر، افتادگی تو بهترین شعر. فرق تو و این و آن زیاد است، ماننده باده است و باد است. ایام بدیست مهربانم، من نیز به لب رسیده جانم. اینجا که منم، به منظورم بندر باشه، اینجا که منم هوا گرفته است، انگار کسی مرا گرفته است. اینجا همه چیز چون حباب است، نان گم شده میان آب است. دریا که عزیز شاعران است، اینجا که منم بلای جان است. این مردم ساده دل شگفتا، عاشق نشوند جز به دریا. از دامن گاهواره تا گور، بافند برای صید هم تور. دریا همه وجود اینجاست، دریا سخن و سرود اینجاست. این آب ولی دلش ز سنگ است، ماهیش ز تیگره نهنگ است. هر موج که میرسد غریقی است، هر موج که میرسد غریقی است. پیغام صریح نارفیقی است. در آب برادری زیاد است، دل رحم ترش ولی شغاد است. عمران عزیز، درد کم نیست، اینجا که منم طبیبم نیست. هستند ولی طبیب جسمند، جادو شدگان این تلسمند. درد من و تو که درد تن نیست، روح من و تو که در بدن نیست، جز عشق طبیب حاذقی کو؟ تا زنده شویم عاشقی کو؟ با این همه هم زبان خوبم، من عاشق مردم جنوبم. در چشم من این دیار زیباست، هرچند که کوچک است دنیاست. این شهر بسا ندیده دارد، ناگفته و ناشنیده دارد. هر واژه شاعران این شهر، شهدی است که میکشند از زهر. افسوس نشد در این فراموش، چندی به سکوتشان دهی گوش. از من برسان رفیق نامی، با باب و سپیده را سلامی. در خاتمه با تمام احساس، مشتاق تو گشته بندر عباس.
چقدر جذاب این گفتگاه نیست؟ یعنی
عزیزم خیلی من به اون بخش خودم و یا این بافتار خودم نمیگم، به طوری کلی موقعی که بله شعرها که برای هم پیغامی هست، اولا همون پیغام ها توش یه نگفته هایی هست، متوجه که خیلی خصوصی هم باشه شاید، ولی موقعی که آدم میخونه حس میکنه که واقعا بدم نیست دیگرانم بشنون به یه شکلی. یا اگر یه کسی به مثلا خودش بخونه میگه که چرا اینا رو چاپ نکردین، و نشون میده واقعا این درد دلهای مکاتبه‌ای، گرچه خب نام شعر روش نمیشه گذاشت، ولی مکاتبه آره دیگه موزونه مثلا. آره ولی واقعا خیلی آدمو تغییر میده.
خب راجب جلال سرفراز هم بگین.
جلال سرفراز عزیز خب یکی از شاعران بسیار خوب روزگار ما بود، از همون ابتدا هم کار آزاد انجام میداد، شعر آزاد و منظورم، و نگاهش هم خیلی از ما که یک مقدار وابسته خانواده و شرایط بچه هامون بودیم، چون مثلا من خب 6 فرزند دارم دیگه، حالا اون موقع 2 کمتر بود، ولی دلشوره این بچه ها رو داشتیم دیگه، مثل همه پدرها و مادرها. سرفراز یک کمی از اینا راحت تر بود، متوجه جداگانه بودن، خب بچه داری نشده بود و اینها، یه مقدارم واقعا درک اجتماعیش بیشتر از درک شعرش بود، یعنی شعرش هم اجتماعی کرده بود دیگه. این یکی از افتخارای واقعا تعریف از شعر سرفراز اینه که در عین حالی که ما اون موقعی که عاشقانه میگفتیم، این واقعا یه نگاه جامعه تری به جامعهش و به شرایط داشت. به دلیل همینم خب توی روزنامه کیهان اون موقع که یه جایگاه دیگری میدونید خودتون داشت اون موقع تا کیهان این و مسئولیت هایی داشت و اینها و نوشتارهایی که خیلی هم گاهی دل لرزه داشتیم ما که آی خدایا اینا تپلک، ولی در هر شکل از ایران رفت.
البته چه سالی رفت؟
سال دومه بعد از انقلاب بود دیگه، یا چون مدتی توی خود همون روزنامه بود با یه اسم دیگری رو انجام میدادن که اونم توقیف شد، و اینم خب طبیعی بود در نامه های و که نوشته بود مجبور بود به یه جور دیگه به گوش دیگران برسونه و اینها، که همون خوب بود که نموند و رفت.
از کجا رفت؟
اینا رفتن به طرف، بهشون مجوزی که دادن در نهایت متوجه توی اول هند و اون طرف ها رفتن و بعدن همشون هم فرستادنشون افغانستان معلم شدن با سیاوش کسرایی و اینها.
چپ بودن دیگه بس.
ببینید بقیده من میدونی نگاهش به گونه ای بود که نمیشد فکر کنی که این وابسته به کجاست. وابسته به درون خودش بود، به شناخت خودش،
گرایششون
منتها. بله، ولی خب طبیعت میشد اینطوری بگه دیگه. به همین دلیلم با سیاوش کسرایی از ایران رفتن. حالا من هم اینا چقدر میتونه چیز باشه ها، این تو یا دوباره این تفلک یا یه روزی بیاد اینجا در این مسئله ساز براش.
نه شما
آره از این نظر و رعایت
بفرمایید. نه ما که هم فرض کنیم که ما امین شماییم دیگه. بله. یعنی ما یه چیزی که خارج از نظر شما اتفاق آره نمیفته. الان بعد اینا سیاوش کسرایی که بعد از شوروی هم سر در آورد.
بله بله، اینا هم اول اینا اصلا رفتن شوروی، از شوروی رفتن چیز
فرستادنشون.
آره آره فرستادنشون اونجا، معلمی میکردن و این صحبت. بعدن این جلال ما تا موقعی که اینجا بود میدیدیم از خیلی عاشقه طراحی و این هاست، ولی هیچ وقت نمیگفتش که خودم هم مثلا طراحی میکنم و اینها. اونجا که رب ما دیدیم که یهود خبرهایی شنیدیم که خاص اون موقع شوروی بوده، چقدر چیز شده اینو، این طراحی هاش مثلا برایش یه چیزی گذاشتن و چقدر زیبا و اینا. و بعدن هم اون برم که رفت خیلی سخت بود براش، نمیخواست از اونجا بره، ولی خب به جب فرستان دادنشون اینا. هیچی، هنوز هم داره با همون طراحی هایی که
الان کجا
انجام میده. الان که میاد ایران و میره متوجه، ولی دیگه از چیز آمد بیرون. بله برگشته همون شوروی.
الان هم شوروی.
بله بله. آره خیلی این طفلک استعدادهای بسیاری تو شعر داشت و بسیاری شیرینکاری هایی هم بلد بود. من یه شیرینکاری رو ازتون بگم. یه دفعه با همین عزیزانی که نام برده بودی رفته بودیم از خارج از تهران تو یکی از این شهرهای باقالود و اینا، من الان تو ذهنم نیست کجا، که میدونم به طرف همین غرب بود. بعد ما دیدیم یه باغساری هست تو همون جا، داشتیم قدم میزدیم دیدیم که یه رودخونه ای هم داره، آب چقدر زلالی و گودم نیست و اینطوری که آدم بترسه بره. گفتیم خب بریم توی آبتنی بکنیم. رفته بودیم و تا اینجا بودم توی آب بود و آبتنی میکردیم و اینا، و لباس همونم آویزون کرده بودیم به درخت های بالا. ما یه وقت دیدیم این لباس همون دست دو سه نفرن و واسدن و چوب و اینا هم دستشون، این تو چیکار میکنیم؟ ما گفتیم خب آبتنی میکنیم، بگیم کار بدی داریم میکنیم. حالا لباس همون دستشون بود دیگه، ما فقط همین چیز خودمون پامون بود بقیل. بعدن چوب هم دستشون بود. ما حالا اینجا به دادمون همین سرفراز خوشفکر رسید. سرفراز تا اینجاش ما ها بلند شده بودیم مثلا تا اینجا ها که پیدا بود نبینن، ولی این تا اینجاش توی آب همینطوری بود، یعنی سیبیل ماشاءالله با همون افکارش هم میخوند داشت. اینا ما دیدیم خب آخه بیایم بیرون، آخه اینا چوب دستشونه دیگه، متوجه نمیشناسیم هم که بلکه رحمی هم نداشته باشن و اینا. اگرم نیایم بیرون، چون میگفتن بیایم بیرون، اگرم نیایم بیرون خب این لباسامون رو بهم دارن ببرن تو، ما مجبوریم دنبالشون التماس کنیم، خب این طریقه نمیتونیم چیز کنیم. جلال گفت آروم باشین، ندارن همینجاش توی چیز بود با یه صدایی گفت، هی سرش رو تکون میداد، اینا ماتشون با دود سرش رو چرا با اخم داره تکون. گفت تقصیر منه که وقتی میاین توی من یادم چی بهش میگن این جایی که اینا هستن، جاندارما هستن و اینا،
جاندارمری؟
نه مثلا یک مرکزی دارن اسمش، میاین
پاسکا،
میاین اونجا دلسوزی میکنم واسهتون، حالا بهتون نشون میدم لباسای ما رو برداشتین. اینا یهو با هم یه حرف زدن و در گوش هم دیگه یه چیزی گفتن و لباسا رو آویزون کردن، گفتن الان براتون چیز میاریم، حوله میاریم. اینا نمیدونم شکل کسی بود، شکل چیزی بود که اینا طفلکا یهو اینا که تا از جلو چشم رفتن که مثلا حوله بیارن اینا، گفت بلند شیم لباسامونو بگیریم در بریم، چون بیاییم بیرون ما رو میشنسن دوباره همون مکافات ده. این یکی از شیرین کاری ها، یا اونه که واقعا ما بلند شدیم لباسامونو گرفتیم، برخلاف اینه که از این بری رفتن بود، از یه طرفی در رفتیم و دیگه واسدیم لباسامونو پوشیدیم و به زودم از اونجا خارج شدیم. این یکی از کارهای شیرینه سرفرازه که ما هیچ وقت یادم نمیره.
یه شعری هم براش گفتین تو این کتاب.
آره
شعر نوعه،
آخه یه نگاه چیزی داشتیم با هم دیگه، گفتگویی بنشین گپ بزنیم. این حالا علایمی که داره مثلا اونجا که به علاوه داره مثلا کسی دیگه داره حرف میزنه، حالا من سعی میکنم صدام رو تغییر کوچیکی بده. بنشین گپ بزنیم، چه بگویم که نرنجیم از هم، تازه شعری حرفی، شعر هم کهنه گلیمیست که سمساران نیز به پشیزی نخرن. تو هنوز عینک دودی داری؟ روزگارم دودیست، چشمهای تو نمی سوزد، من دلم می سوزد، یاد بعضی نفرات، یادشان نزدیک است، راهشان طولانیست، راست می گویی، اما سرد شد چایه، کافی است. آره. راجع به یه مقوله‌ای صحبت می‌کردیم که آره.
خیلی خوب، حالا دیگه حالا من دارم در واقع یه جوری خاطرات گذشته‌تون رو دارم تکرار می‌کنم، برای اینکه اینها همش یه چیز داره دیگه، یک درسی داره، خاطره‌ای داره، خواهش می‌کنم داره.
شما
یک بارم به جشنواره شعر رسوی دعوت شدین، داستان اونم
بگیم. اگه بگم درست تو ذهنم نیست، اون تو اشاره نکنم.
چرا؟
من که اشتباه نکنم یا توی ذهنم نیست، من خواه حافظم و حسن به طور کلی از دست دادم. من یه نگاهی بکنم کدوم هست. آره این که همون مال امام حسینه، مال امام رضاست. آره گفتم اینو، نگفتم؟
نه نگفتم.
من اینم میگو تعجب کردم جشنواره. واقعیتش در خود شعرم هست. من تا 63 سالگی، البته این من هیچکی نیست، مثلا به خاطر مقوله‌ای نه که مثلا اجباراً یا خودم نمیخواستم برم و اینها، نه. شرایط یه طوری تا 63 سالگی من نرفته بودم مشهد. در 63 سالگی بود عزیزان ما رو دعوت کرده بودن به عنوان داوری شعر جشنواره. من نمیدونم تا بهم گفتن با اینکه خب چیز بود، دلشوره اینو داشتم که خب من تا حالا شعری هم برای امام رضا ندارم و نرفتم هم تا حالا. حتی خانومم هم به من باهای خودش رفت، من شرایط نداشتم برم باهاش و اینها. حالا خواستن که برم، اینش مهم نیست که آدم بره، خب یه فرصت خوبیه که عزیزان دعوت کردن و داریم میریم اگه بخوایم. ولی من شعری برای امام رضا اصلا تا حالا ندارم که مثلا خجالت نکشم، کافیه اونجا حتما. خب بس شعری هم بخونیم دیگه. من شعر اینا رو مثلا حالا در رسد درجه بهشون داده باشم، ولی خودم حالا شعری نداشته باشم که از امام رضا بخونم که حالا یه قیاسی بکنم، حتی یا اونا یه قیاسی بکنن شعر ما رو با شعر خودشون اینا. به خاطر این عذرخواهی کرد. عجیب بود که نمیدونم چرا اونا هم ولکن نبودن، گفتن که نه باید بیاین. خانم منم میشنید ما وقت تلفنی صحبت میکردیم، میتونم بگم که بخشی شاید خواهش خانومم بود که میگفتش که بگو میام بریم با هم، متوجهید منم میام و اینا، یا اینو شنیده بودن که اونم اصرار میکرد. حالا در هر صورت اصرارشون یه روز دو روز هم نبود، دوباره هم زنگ زدن که حتما بیایید و اینا. خانم من با من صحبت میکرد، میگفتش که چرا نمیدونم با من، خب شعری ندارم برای امام رضا، تا حالا هم که نرفتم، حالا اگر برای دعوت باشه که برم اونجا خودم میخوام، خب میریم دیگه. ولی اینکه در هر صورت ما داوری هم بکنیم بعدا خودم شعر نداشته باشم و اونجا هم بالاخره نمیشه شعر نخون، که خب میگن شعری بخونید، من یه شعر عاشقانه بخونم مثلا، واقعی بس به اونجا بخون. خانم هم هی میگفت این اتفاق میفته، تو من قول میدم این شعر رو بگی، متوجه اید. من هم دیر شوره داشتم بخونم، ولی در هر صورت مجاب شدم که خب برم، یا یه چیزی میشه. اینا هم محبت کردن و اومدن پیشواز و ما رو بردن توی هتلی که خیلی نزدیکه حرم. ما از اون هتلی پرسیدیم آقا ما اگه بخوایم بریم، آخه ما شنیده بودیم شلوغ همش و اینا، البته هوا هم زمستونی بود، گفتیم که بپرسیم از ایشون که چه ساعتی بریم. حالا نصف شب بریم، و هر موقع برید شلوغه، ولی اگر بین 3 مثلا تا 4 یا زیر 3 تا 4 برین، آره 4 صبح چیز تره، ممکنه خلوت تر باشه. ما هم گفتیم خب پر اون موقع میریم. ما در هر صورت ساعت 3 آماده شدیم و متوجه اونجا هم نزدیک بود، 3:15 ما توی صحن بودیم، دیدیم که این چیزی که شنیدیم هم شلوغه، اصلا تو سنگ پرنده پر نمیزنه. حالا یادمونم نمیاد که خب خاطر سرما که کسی این تو باسه چکار، واقعا سرد بود. حالا در هر صورت خانومم رفت بخش زنونه و ما هم اومدیم رفتیم توی مردانه، دیدیم که آقا آنقدر شلوغه که اصلا اینجا نمیشه رفت جلو، یعنی هیچ گونه یا باید با فشار بری، که منم چون مشکل قلب و این صحبت رو داشتم، من عمل نکردم ولی رعایت برم میکردم، دیدم خب برم اون بسه گیر کنم نکنه یه مشکلی حالا اینجا برامون درست شه با اینه. از همون فاصله روبروی واسدیم صحبت کردن توی اونم دل خودم با آقا که عذرخواهی میکنم که شرایط من و شما خودتون شاهدید که روی دلیل چیزی نیومدم، اگه این نیامدنم دلیلی نداشته، گرفتاری های خودم بوده با این. الانم که آمدم شما انگار تنبیهمون کردید، ما رو اینجا نگه داشتید، من چطوری بیام اونجا؟ منو ببخشید و این. همینطور با خودم تو دلم زمزمه میکردم و راستش منم خیلی نازک نارنجی هم هستم، زودم واقعا یه چیزی که اصلا به طور کلی در من هست و خودم خیلی دوستش دارم اینه که یه چیزی که انسان باید گریه کنه براش اصلا خود به خود سرازیر میشه. آره خودم خجالت زده میدیدم دیگه، همه آمدن با این فشار دارن میرن، من 63 سال مثلا اصلا نیومدم اینجا، این جمع پس بالاخره نمیتونه که واقع چیزی هم. حالا در هر صورت فکرم هم این بودش که خانومم هم چون گفتیم بودم که ما تو صحن میستیم دم یه چراغیه که روبروی حرمم هست، اگر اومدیم هر دوتایمون اینجا واسیم که برگردیم بریم هتل. من گفتم نکنه این اومده باشه تو اون سرما واسه داشته، از آقا خدافظی کردم با تمام دلم، اومدم بیرون و دم این چراغه واسادم و حالا هم چشم این بر رو نگام کرد که خانومم که میاد هم این بر، همونجا که واساده بودم یهو دیدم همین شعری که فکر کنم تو همینم نوشته باشه آمده همینطوری پشت سر هم. پس اینی که من میگم من در 63 سالگی فهمیدم که شاعر هیچ اشکال نداره شعر بنویسه، بگه بشینم شعر بنویسم، این خودش یه تمرینه متوجه، ولی شعر اونیه که خودش میاد، تو اصلا فرصت نمی کنی اینها رو یادداشت بکنی، یعنی اینقدر تنده. حالا من نه کاغذ داشتم نه مداد، حافظه خودم هم دلشوره داشتم، نکنه هی این بیتا داره میاد یه ها اینا چیز شد یه ها فراموشم بشه دلم بسوزه و اینا. حالا خانومم یه ها دیدم من اون ته داره میاد و دیگه وا نستادم بیاد اینجا، بهش اشاره کردم اینطوری به طرف در، اونم حالا فکر میکرد من یه شرایطی دارم که میخوام زود برسم به چی، تفلک خوش رسون به ما و رفتیم توی در صورت اتاقی که باید میرفتیم. من تندی رفتم این کیفه رو برداشتم و اینا رو در آوردم و نشستم به حدود 6 خط اینها، یعنی 5 تا، ولی خب 6 همون مصرع اولش آمده بود هنوتم، همینا رو من هی تو ذهنم هم دوره کرده بودم هی که یادم نره، هی نشستم تند و تند تند می نوشتم. حالا خطم هم بده، همونطوری که می نوشتم خیلی خنده دار بود، خودم که می تونستم بخونم. بعدن خانم هم نگاه کرد دید من در همونطوری که می نوشتم، اصلا یه نفس راحتی کشیده بود متوجه، همینطوری هم بالا سرم هم. من خلاصه این شعر رو تا ته نوشتم و شگفت زده شدم. بعدن به خاطر میشد یه جاهای اینو خیلی اوریان بود متوجه من عوضش کنم، یا تا یه جاهای خاص یه حرفیه داری میزنی، اصلا نه اسم امام رضا هست نه هیچی، ولی هیچ دست نزدم بهش، گفتم این که اومده باید این. بعد از اینم باید اینو بفهمم چطوری این شعر اومده. من واقعا به خاطر همین من از اون تاریخ هیچ وقت نشستم به جز ترانه، که حالا ترانه که مقاضم بگم خب باید در هر صورت رعایت اون دو نفر عزیز و حتی جدیدن که خود تنظیم کننده هم هست، یعنی باید رعایت 3 نفر رو با مردم رو داشته باشی دیگه، ولی تو شعر دیگه این رعایت رو هیچ وقت نکردم. بودم هر موقع شعر اومد می نویسمش که الحمدلله تو فاصله های شعر آمده و نوشتن. شرمنده ام که همت آهو نداشتم، 63 سال راه به این سو نداشتم. اقرار میکنم که من این های و هوی گنج ها داشتم همیشه، ولی هو نداشتم. جسمی معطر از نفسی گاه داشتم، روحی به هیچ رایح خوشبو نداشتم. فانوس بخت گم شدگان همیشه، حتی برای دیدن خود سو نداشتم. وایا به من که با همه همزبانیم در خانواده نیز دعاگو نداشتم. شعرم صراحتی است دلازار، راستش راهی به این زمانه نقطو نداشتم. نیشم همیشه بیشتر از نوش بوده است، باور نمی کنید که کندو نداشتم. می شد که بندگی کنم و زندگی کنم، اما من اعتقاد به تابو نداشتم. آقا شما که از همه کس با خبر ترید، من جز سری نهاده به زانو نداشتم. خوانده و یا نخوانده به پابوس آمدم، دیگر سؤال دیگری از او نداشت. این شعر اتفاق افتاد، من دستیم توش نبردم، متوجه حتی اونجایی که عزیزان میگفتن که مثلا وایا به من که با همه همزبانیم در خانواده نیز دعاگو نداشتم، متوجه حس میکردم واقعا خانم من چند بار بدون من رفت، حالا با مثلا خواهرش مادرش اینا رفتن، چون اونجا که آدم میره یه درک دیگه‌ای پیدا میکنه واقعا تا این سو. به خاطر همین بعدم گفتم خب من پس واقعا اون رو نداشتم دیگه، اون خوانده نشده بودن. در کل این شعر اینطوری اتفاق افتاد، یه بین یک و دو ماهی بعد از آمدن ما، من اینو اونجا هم خوندم. اتفاقا برخلاف خیلی شعرها که عزیزان خودشون میگفتن، این شعر که من فکر نمی کردم که پخش بشه از طریق رادیو و یا چیزشون، دقیقا اینم پخش شد. متوجه مقتم خدا یا خداوند جلوی انگار چشم اینا رو هم گرفته این که پخشش کرد. حالا بین یک ماه و دو ماه بود، یک ماه و خورده ای با من تماسی گرفته شد، از اونجا اسممو گفتن، گفتم بله خودم هم. معرفی کردن که ما کجا زنگ میزنیم، گفتم بفرمایید و اینا. گفتن که این شعری که اینجا خونده شد از شما در فلان شرایط اینا، گفتم که چگونه؟ گفتش که ما اینو خطشو با خط خودت بنویس برای ما. من برگشتم اونو خط من بده، متوجه؟ گفتن آقا ما به خط شما کاری نداریم، ما اصلا توی این شعر یه خطشو میخواییم. گفتم کدوم خطشو میخواییم؟ اون خط آخر رو، متوجهید؟ برای من یه سوال بود که خب چطور این همه حرف زده من، چرا اون خوانده و یا نخوانده رو میخوان؟ گفتم برای چی؟ چون خودم واقعا نمیدونستم برای چی میگن. بعدن دیدم گفت ما این شعر رو که شنیدیم اندیشیدیم که بسیاری از این عزیزانی که زوارهایی که میان اینجا واقعا نمیدونن خوانده شدن اومدن یا نه دوست داشتن بیان، متوجه هر دو چیزش هم برای ما عزیزه، اونا گفتن نقصی نداره، ولی میخوایم رو این فکر کنن. موقع که ما میخوایم بذاریم توی سردری ورودیمون که عزیزانی که میان اینو روش اینو که بخونن فکر اینو بکنن که چجوری اومدن، واقعا کشیده شدن اومدن یا خودشون دوست داشتن بیان چجوری. من دیدم عجب مفهومی داشته این، من از خودم هیچی نفهمیده بودم از این، همینطوری اومده بود که در حسد این اتفاق هم برای ما افتاد. یه درکی بود که یعنی یه فهمی بود که به ما همین شعری که خودم ازش درک نکرده بودم برای من واقعا خیلی مثلا رفته بودم توی بحرش که چگونه اینا اینو متوجه شدن و منم مثلا اقلا به من گفتن، خودم تا اون موقع درک نکردم چی گفتم، همینطوری انگار بیت آخری رو گفتم که مثلا تموم بشه.
خب ما امروز در واقع داریم یه کمی خاطرات رو داریم مرور میکنیم و خیلی هم شنیدنی اینها. یکی هم داستان جنگ و روزی که از کرج به سمت شمال میرفتین.
بله بله. آره اونم میدید من اون چیدشو ببینم یه لحظه.
بله الان بهتون.
آها عزت الله فولاد بس. این استاد عزت الله فولادمند که حتما اسمشون رو شنیدید و اینها، اینها دو عزیزن، یکیشون همون نویسنده و محقق، یکیشون که در این شعر هست یکی از شاعران بسیار مترقی و آگاه در کرج زندگی میکنه. ایشون من موقع که شعراشو خودم تهران بودم اینو گاهی شعراشو که میخوندم همشو میکردم که اون استاد چیزم میگه، شعرم میگه. بعدن متوجه شدم یه روز که نه ایشون نه دو نفرن. به خاطر این ما هم اون موقع خونمون کرج بود اصلا، گفتم خب باید ایشون رو پیدا کنم. پرسیدم که اینجا نشستای شعری کجاست، متوجه؟ حالا گفتن یه کتابخانه ایه که هست که نشستای شعری اونجا انجام میشه بینه. من گفتم برم اونجا بالاخره، یا یه شاعری اونجا هستن از اونا آدم میپرسه، چون هم شاید هم خودشون باشه. که حالا رفتیم اونجا اتفاقا دیدیم که درست حد زده بودن، این عزیزم بزرگوارم اومده. بعد من موقع که رفتم خواستن ما رو، موقع که رفتم میرفتی اسم می نوشتن اونجا که مثلا ما میخواد. من این کار رو نکرده بودم، رفتم نشستم بالا، هم نشسته بودم که حالا این جلوها نباشن، فقط میخواستم اینم اسم این شخص هست که اتفاقا اسمش رو موقعی که او بردن من دیگه بلند شده، من بالا اومدم جلو نشستم که باش یهود از دستش ندم. شعرش رو که خونده اومد اتفاقا همون حوالی ما نشسته بود، من دو سه بار سلام و اینا باش کردم و همش فکر بودم که جلسه تموم شه باهاش برم جلو و باهاش سلام علیکم. موقع که رفتیم و ایشون هم خب ما رو تا دید خوشحال شد و یعنی ما رو هم انگار اسمن شنیده بود. بعدا صمیمیتی پیدا کردیم با ایشون. بعدا ایشون از زاویه های بسیاری متوجه اعتبارهایی هم برای شعر داشت، هم میشد ازش آموخت یه مقدار بافتار واژه ها رو. این من یادم، اگر حالا نمیدونم این طور نوشتم یا نه رو یادم نیست، ولی یادم توی همین جنگ ایران و عراق از میدون اصلی کرج موقعی که میخوای حرکت بکنید، مثلا به طرف فرض میگیریم میخواد بره مثلا شمال، همون اوائلش این مقدار 5 دقیقه که 10 دقیقه که راه میری یه تپه هایی هست که تو این تپه ها اون موقع، خیلی سال پیشه دیگه، اون موقع ها کسانی یا چادر زده بودن نشسته بودن یا یه جایی رو چیز کرده بودن، حفر کرده بودن توی اونجا زندگی میکردن. یعنی انسان هایی بود که آدم مثلا گاهی از پایین که رد میشد اگر اونجا رو نگاه میکرد، یا چون اینو ما شنیده بودیم که اینطوریه، یه بارم من برای اینکه همطوری گذری مثلا یه نگاهی بکنم و اینها رفته بودم. بعدن توی چیز تصادفی روی یه موشکی اومده بود خورده بود درست روی همین تپه بعد از انقلاب توی اون جنجال، که ما هم اون روز داشتیم تصادفی نرسیده بودیم هنوز به اینجا، ولی مسیرمون از اونجا بود که بریم به طرف منزه بود. دیدیم مردم همه دارن میدوئن، ماشینا پارک میکنن میدوئن بالا و اینا، ما هم که باید ماشین سوار میشدیم میرفتیم، ما هم دنبال اینو دونی ببینیم چون صدا رو شنیده بودیم دیگه. یه چیزی رو که من نمیدونم حالا این تو نوشتم یا نه، یه چیزی که دیدم، یک انسان این موشک پرتابش کرده بود، ضربه‌ای که به زمین خورده بود پرتابش کرده بود روی شاخه های چی؟ متوجه درخت، و این پهن شده بود روی این شاخه ها، ولی شاخه ها نگرش داشته بودن و خونی هم ازش می اومد. آقا اصلا من تا مدتی که نمیتونستم چشمو باز کنم، اصلا چشمو باز میکردم این میومد جلو چشم، متوجه چشمو میبزم تو مغزم بود، نمیدونید چه مکافاتی داشتی. که حالا من اون بالا که رفته بودم یه شعری اصلا یهود وجودمو گرفت، متوجه به خاطر این. حالا نمیدونم این شعری هم که نوشتم همونه یا نه، ولی دارمش این شعر. این که میگم نمیدونم برای اینکه اینا رو من خودم جمع نکردم، احمد امیر خلیلی زحمت کشیده جمع کرده، و باور کنید من نه که نخونده باشمش، ولی توی ذهنم چیز از دست دادم. من اینقدر این واقع برام شگفت بود که نمیدونید، که یه شعری گفتم. حالا چرا شعری گفتم؟ موقعی که رسیدم خونه همطوری گیجم بودم که خانواده میگفتن چیه، میخواستم تعریف کنم، میترسیدم اینا اذیت بشن از اون چیزی که دیدم و اینا، هی خودم با خودم کلنجار میرفتم. بعدن یاد شعر عزیزمون افتادم که نمیدونم اینجا ها گفته شده یا نه، آره، به استقبال غزل آنگونه که مشت با دهن گفت عزت الله فولادوت. من یاد اون شعرش افتاده بودم، منتها حرفی که بهار با خزان گفت، خون تو به باغ خشک من گفت. چون درختم چیز نداشت، برگ و مرگ نداشت، درخت خشک بود، ولی اینا همینطوری نگه داشته بود، روش این خون میچکید. حرفی که بهار با خزان گفت، خون تو به باغ خشک من گفت. این هیزم لال زیر آتش، گل را به رساترین زبان گفت. آوخ هرس جوانه ها را، باید که برای باغبان گفت. دردیست که ریشش زمینیست، تا چند توان به آسمان گفت. ضحاک زمان زیاد برده است، آن را که درفش کاویان گفت. از پاره واژگونه دیگر، نتوان به زبان واژگان گفت. هم بغض کلام آخرین را، زیباست که با زبان جان گفت. یادار که گفته ایم یک بار، هشدار که باز می توان گفت. این یادش بخیر. بله، آقای عزت الله فولادوند همچنان به یاری خداوند شعر و زندگی رو دارن ادامه میدن. انسان بسیار دوست داشتنی و خوب، و موقعی که هم آشنا شدم بهش گفتم که والا من سالها شما رو میشناختم، چون عزیز دیگری رو دوست داشتم، کاراش و اینا، و فکر میکردم چرا ایشون کتاب شعرش و دیگران حرف نمیزنن و این صحبت ها، ولی شعرهای شما رو که میخوندم لذت میبردم. گفتم نه، اون من نیستم، متوجه آره هم چیز هستیم و اینها، ولی خودم هم رفتم خدمتشون، متوجهید؟ گفتم اگر اجازه بدید من این با همین است نکویی کنم یا عوض کنم، متوجهید؟ چون خودم هم خیلی ارادت داشتم. فهم گفتم نه آقا، اسم خودتو داری، منم اسم خودم. آره، و باش رفت آمدم پیدا کرده بود دیگه. استاد،
یه داستان داریم به آقای اقبالی آتش زدن کتاب ها.
این آقای اقبالی بی نظیره.
راجع به آقای اقبالی بگین، این آقای اقبالی کی بود، چی بود؟
ببینید، ما موقعی که رفتیم بندر عباس، میگم بندر عباس، کرج نشستیم از تهران، گفتم که من میپرسیدم از دیگران به خاطر پیدا کردن آقای چیز، که گفتم خب لابد اینجا پیداش میشه، همین بزرگواری که الان گفتم داشتم تعریف میکردم، آقای فولادوند. گفتم اینجا یک کتابخانه ای هست، از میدان کرج میخواستیم بریم به طرف پل و سوارشیم بیاییم مثلا تهران. توی همون جای چیز بود که کتابخانه ای بود که آقای اقبالی از سرپرست، یعنی ریاست اون کتابخانه رو داشت، که ما آشنا که شدیم باهاش متوجه شدیم چه مرد بزرگ و اصلا عزیزی هست.
این کتابخانه وابسته به کجا بود؟ ارشاد بود یا
آره دیگه، این ولی انقلاب بود دیگه، باید وابسته به ارشاد باشه که اومدنم اون بلا رو سرش رو بردن، متوجه دگره نمی اومد. آره، این تفلک سالها تو خونش، که هنوزم تو خونش چیزا رو شعرخوانی رو راه میندازه که یه امیدوارم سعادتی داشته باشیم یه روز شما بیاید با هم دیگه جمعی بریم
دعوت
برای چیزش. آره ببینید این چندین سال، خب حالا توی چیز استاد دانشگاه هم بود دیگه همونجا کرج، ولی خب حالا دیگه خب سنش خیلی بالاست و اینها و خانه نشینه و عزیزیه. ایشون ریاست این کتابخونه رو هم داشت و من که نمیشناختم. یه روز ما داشتیم از این خیابون میرفتیم که سوار این کرایه هایی که اون موقع گذاشته بودن یا اتوبوس هایی که میامد تهران، یه ها دیدیم یه مشت داره دیگه هیچ حجمش هم زیاد میشه، میووردن میریختن کتاب و بردن و وسط خیابون همون جایی که رد شدنه، ماشینی هم دیگه رد نمیشه چون این وسط رو اصلا همش کتاب ریخته، سر اون چهار راه هم واسدن ماشین ها رو میرفسن یه جایی دیگه.
کی بودن؟
حالا اونجا که مردم واسده بودن، حالا تو این مردم کی بودن نمیدونم، ولی سر چهار راه واسده بودن که بگن آقا نیاین اینجا بس است چیزشو، ولی ما که پیاده داشتیم میرفت این گفتو ببین چیه دیگه، چون در نهایت بخوایم بریم هم جای دیگه بس از تایی این خیابون که دانشگاه تش هست برگردیم دیگه. ما رسیدیم جایی دیم اینجا جل این کتاب خونه که هم جایی که بود که ما شعر خوندیم و اینها، به خاطر همینم هم گفتم بریم ببینیم چیه دیگه. بعدا کتاب ها رو میارن میریزن این وسط و اینها و همینطوری مردم هم واسدن و این کسانی هم که مثلا حالا توی این کتابخونه یه کاری میکردن صبح هم بود دیگه، یا بخششون هنو نیمده بودن یا مثلا نگهبان و این صحبت ها هم من یه التماس میکردم بودن آخای چرا و اینطوری یا این نمیدونم، گفته بودن مثلا به اینا گفته بودن که این کتابخانه کتاب های مضر داره و فلان این صحبت ها. آقا این هم آقا خب اگر کتاب مزرم هست باید رفت خب دید ببینید هست یا نه بیارن. اینا یه چندایی رو گرفته بودن گفته بودن برید کتاب ها رو بردارید بیارید، متوجه. دو سه نفرم اونجا بیشتر نبود مال کتاب خونه که فکر کنم همین نگهبان ها و اون چیزهای خود کتاب خونه. حالا اینا هم زنگ زده بودن به مثلا آقای اقبالی که خودشو برسونه و اینها، مردم هم جمع شده بودن. خب هر کسی هم میومد رد بشه دلش اقلا میسوخ که کتابو چرا باهاش این بی حرمتی رو میکنن، همینطوری میآوردن اینطوری میریختن اونجا میرفتن دوباره میآوردن. حالا توی این چیزا ما دیدیم که آقای اقبالی میگفتن بعد میاد و این صحبت ها. خب اون روزی هم که من رفته بودم برای چیز اسم آقای اقبالی رو شنده بودم، ولی دلیلی نداشت که بخوام، من چون با آقای چیز کار داشتم پیدا کردن آقایش. بعدا یهو دیدیم که آقا آوردن از این موادای البته نفت نبود چیز دیگه بود که میریختن روی اینا برای مثلا آتیش زدن اینها، مردم خب ابتدا یه مقدار فاصله گرفتن موقع که اینا رو ریختن و اینها، و بعدن ما دیدیم آقای اقبالی که میگن یا آقای اومد و گفت دید چیه و گفتن که و همون نگهبان ها و اونایی که حالا توی اونجا کار میکردن خیلی هم اونها التماس میکردن که آقا باستید بیاد صحبت کنید اینا گوش نمیدادن کار خوشون میکرد. گفتن که آقای اقبالی اومدن صبح ما در رو باز کردیم اومدن اینجا، متوجه، و ما هم حریفشون نشدیم دارن میریزن دیگه، ما هم به شما اطلاع دادیم. بعدن ایشون کاری که کرد اومد رفت روی این کتاب ها نشست، کتاب هایی که حالا از این چیزها هم ریخته بودن روش مواد که مثلا آتیش بزن، خب برای نشستن ایشون مردم که دیدن چیزه، هنوزم چیزی نیورده بودن، آتیشی چیزی بخوام بزنن. آقای اقبالی که نشست، خب دو سه نفر دیگه هم که میشناختنش اونجا رفتن نشست. من هم راستش یکی از اونا گفتم خب در هر صورت بالاخره که رو کتاب نشست و بشینیم دیگه. من تازه گفتم بی حرمتی خودمونم هست که رو کتاب نشستیم، ولی خب رای نداریم. متوجه؟ من هم یکی از اونایی بود که نشسته بود. خب طبیعیه که خب خیلی هم اومدن بعد، یعنی این کتاب ها شاید دیگه دیده نمیشد، بیشتر چیز بود. بعدن دیدیم یه ماشینی رو که نمیذاشتن مردم اون وسط، میگفتن چیز، آمد تو و دو نفر ازش پیاده شدن و متوجهید بلنشین و یه توهین هایی هم کردن و بلنشین اینها ضد اسلام فلان و این صحبت ها و اینا بود. آقای اقمالی هم اون بالا هم طوری که نشسته بود بلند شد واسات روی اینا، گفت آقا جان من هم خودم ضد اسلامی هم، پس این طوری که شما دارید میگید آتیش بزنید دیگه، ولی از آقایون خواهش میکنم برن. خواهش میکرد از اینایی که نشستن برن، ایش که هم تکون نمیخور نشستن. آقا اینا دیدن حریف در حسد اینجا نمیشه، اینا اومده بودن دو بار رفتن تو ماشینشون تماس با جایی گرفتن که آقا اینطوری شده. حالا اقلا اونجایی که تماس گرفتن انگار یه مقدار عاقل بود یا دلسوز بود یا هرچی نمیدونم. من دیدیم ماشینا برگشتن و متوجه اینایی هم که میابردن بهشون نمیده چیزایی میدادن و گفتن بریم، متوجه نم رفت. آقای اقبالی دید یه دقیقه نشسته بودیم اینا رفتن دیگه اصلا. آقای اقبالی بلند شده خودش مثلا یه تعدادی رو تفلک تو چیزش گرفت، آره که همه هر که هم میگیره خب لباس خود اونم چیز میشد دیگه، بویناک میشد. ولی در هر صورت اولین چیز خودش برداشت برد، منتها دیگه نمیتونست ببره توی کتابخونه که یه اون تای ورودی یه حیاتی بود، تای تو کوچولویی بود، اونجا هم که میریختی رو هم دیگه قرار میگیره. ولی میگو بچه ها رو هم نریزین، چیزشو بذارید حالت طبیعیشو داشته باشه، اینطوری به خوابونین. حالا دیگه هممون کمک کردیم اینا رو دوباره برگردوندیم تو، که حالا خوب شد حالا بالا هم که میرفتن خب کتابخونه بالایی هم بود، این حالا این بخش پایین رو ریخته بودن که هیچی. بعدن آقای یه چیت گفت در رو ببندین، موقع که کتاب رو آوردن و اینا رو، گفت هر که دیرش کار داره من ازشون تشکر میکنم که این همت رو کردن و اینا، ولی اگر دوست دارید بالای متوجه درست هممونم لباسمون آلوده است و اینها، ولی طوری چایی میخوریم که دیگه خودمون طوری نشیم، یه چایی با هم حرفی بزنیم و چایی آشنایی پیدا کنیم. خلاصه این اتفاق که افتاد، ما که رفتیم بالا آقای اقبالی، حالا رو هم دیگه اینایی که رفتیم بالا شاید 10 تا یا 11 تا بودیم مثلا. عزیزان دیگه خیلی رفتن بعد، چون اصلا لباساشون هر کی میره بعد میره خونه که اینطوری نشه. ما رفتیم بالا و من دیدم عجب انسان شریفیه این عزیز، نشسته بودیم و اینها و ایشونم گفت من دوست دارم، اجبارم ندارید، حالا که باهاتون آشنا شدیم و اینا تا چایی چیزی میارن، البته گفت بعدن گفت حالا چیز خنکی هم بیارید و اینا مثلا دیگه چایی مثلا نباشه، ما آب میوه‌ها آورد. گفت اگر دوست دارید اسم شریفتون رو بگید من یادداشت کنم. همینطوری که اسم رو می نوشت خب بالا رسید، منم نشسته بودم، منم گفتم محمد علی بهمنی. آقای اقبالی هم نوشت و رفت مالا بقلیه منه که بنویسه یه نگاهی دوباره منه کرد، آیندم رفت اون یکی رو بنویسه دوباره یه نگاهی کرد و اینا، حالا اسما رو نوشت و اینها، هیچی هم حرف نزد، ولی فقط همون دو نگاه رو که کرده بود نشست و یه مقدار با هممون صحبت کرد و اینها. صحبت خیلی ها اصلا دوستش داشتن. بعدن خب بایستی که در حسرت بلند می شدیم می رفتیم دیگه، امروز چون بوی اینجا اصلا هر کسی هم بخواد بیاد برای حتی کتاب خانه و اینا ممکنه آزار ببینه، امروز رو تعطیل می کنیم، درم می بندیم، ولی من هستم که بتوانیم کاری بکنیم اینجا با اینا، ولی شماها عزیزان رو آشنا شدیم دیگه، حالا که آشنا شدیم هر موقع دوست داشتید بیا این بالا دفتر خودمون رو ببینیم. موقعی که می رفتم من صدا کرد، گفتش که محمد علی بهمنی خودتی؟ من گفتم که بزرگوار، خب اسمم اینه دیگه، چی بگم؟ اسم دیگه ای ندارم. حالا تشکر کرد و اومد یه بوسی ماری کرد و گفتش که خب حالا یه شعر برای من میخونی یا میری بری؟ من دیگه نمیتونستم دیگه چیزی بگم، گفتم خواهش کنم. خلاصه چیز کردیم اینجا، اولین شعرم برای ایشون خوندیم و حالا نمیدونم اینجا هست یا نه، ولی در هر شکل یه شعر اولی که با ایشون خوندیم و صمیمیتی که من بهش پیدا کردم که دیگه یکی از دلخوشیای من که تو کرج هستم یکیش این بود که با این عزیز صمیمیتی داشتیم و به جای هر هفته چیز میرفتیم. من در طول هفته چند بار هر موقع صبح ها مثلا میگفتم که من میخوام برم تهران، دوست دارم موقع که رد میشم شما رو زیارت کنم، شما هم حتما اون موقع ها هنوز نیامدید اینجا. گفت عزیزم من فردا اون موقعی که شما اینجا رد میشید منم هستم، متوجه؟ یعنی میخوام بگم این انسانی که انقدر دوستش دارم به خاطر این، و واقعا هم یه میگفتم بابا حالا من که هر روز که نمیام، ممکنه مثلا یه روزایی نیام، شما چرا خودتو میندازید توی که ما با این دیگه خانوادگی دوست شدیم. بعدن متوجه شدیم که بابا این چه جایگاه هایی داشته پیش از انقلاب توی فرهنگ، متوجه در مثلا کجاها بوده، کجاها بوده، چه کارهایی کرده و اینا، که باید باش آشنا بشید. این معجزه ایه این انسان که
حالا یه وقت خواستیم برین اون برای ما هم خبر کنه.
آره آره، اینو البته برای آقا این شعری بود که من گفته بودم، ولی برای آقا اقبالی اون روز خوندم. اینم یکی از کارهاییه که موسیقی آمده روش و خونده هم شده. آقای در این زمانه بی های و هوی لال پرست، حبیب خونده، خدا بیامرز. یه اشتباهی هم توش کرده تو خوندنش که تهران که آمده بود تالار وحدت، یه نشسته چیزی بود، موسیقایی بود. من بهش گفتم که عزیزم اینجا رو اشتباه خوندی. گفت آره، من موقعی که میخواستم اجرا کنم این برگه یه کاغذ رو یادم رفته بود با خودم بیام که رو بخونم، یه عزیز دیگری داد به من، اون متوجه نشدم که اشتباس اونو خوندم. گفتم خب حالا اینجا عوضش کنیم، یه بار دیگه بخون، حیفه و اینا. گفت حالا دیگه از این تاریخ دالا خب همش اینو دوست دارن دیگه، مردم همینی که من خوندم و تو حافظشونه. دیدم انگار راضی نیست، گفتم قربونت برم، اشکال نداره، خونده شده. در این زمانه بیهای هوی لال پرست، خوشا به حال کلاغان قیل و قال پرست. چگونه شرح دهم لحظه لحظه خود را برای این همه ناباور خیال پرست. به شب نشینی خرچنگ های مردابی چگونه رقص کند ماهی زلال پرست؟ رسیده ها چه غریب و نچیده می افتند به پای هرز علف های باغ کال پرست. رسیدم به کمالی که جز انالحق نیست، کمال دار برای من کمال پرست. هنوز زنده ام و زنده بودنم خاریست به تنگ چشمی نامردم زوال پرست. حالا اتفاقا این من یه شانسی که داشتم اینو من پیش از انقلاب گفته بودم و ده شب معروف شیرخانی رو، من شب دوم شیرخانی داشتم،
گوته
این شعر رو با دو تا شعر دیگه خونده بودم. بعدن این موقعی که خونده شده بود، حبیب که رفته بود اون بر اینو خونده بود، خب دیگه پیچیده شده بود، آمده بود، همه داشتن دیگه اینجا و الحقم خوب خونده، فقط دو جاشو اشتباه خونده. خود منم خیلی دوست داشتم با همین یه اشتباهش که بود توش. بعدن حالا یه خلاصه خوشبختانه چون اون موقع خوندیم یه پرسشی هم از ما شد که این چیه و اینا، و من توضیح دادم چون هیچ ارتباطی به این ور ندارم. ما اون ور خوندیم اون ده شب و کتابشو من دارم، میخوای بیارم ببینید. متوجه که خلاصه دو تا داشتیم، یکیشو دادیم به این، یک هم هنوز اون یکیشو داریم. اینا دادیم ببینید.
خیلی خب، آخرین خاطری که میخوام ازتون سوال کنم که دیگه بعد از خاطری میام بیرون، داستان زن بندری و سوار شدن به قایق. شما رو بردن از اول که آمده میچون رو دیگه 30-40 سال عقب، 50-60 سال عقب.
آره اونم بدین بخونم مراتون.
آره 87.
آره خیلی قدیم. ببینید در الان علت اینی که من چرا داشتم میرفتم جزیره قشم، بندر بودیم ما اون موقع، چرا دوست داشتم برم قشم و میرفتم هم زیاد، برای این که در حالا نمیدونم این تو نوشته شده یا نه، ماجراش اینه که یه دختر خانومی از طرف آموزش و پرورش یه شعرخوانی هر سال اتفاق می افتاد کشوری، منتها تو هر استانی عزیزان شعر می خوندن و اون شعرها بچه هایی که توی دبستان، نه مثلا یه چیز بالاتر، متوجه اوائل مثلا دبیرستان و این صحبت ها و یا زودتر از اون. حالا این شخص که میگم این خودش روشن میشه، من دقیقا اون تو ذهنم می شعرهای اینا جمع میشد و گزیده ای رو از وسط هر استانی، تازه شهرستان ها چیز، یک استان شهرستان هاشون می آوردن استان دیده می شد این شعرها و می فرستادن تهران برای اینی که در کل دعوت بشن و معلوم شد در چیز برنده مثلا هر استانی رو یا برنده نهایی چی هست. یه دختر خانومی شعری دا فرستاده بود جزو شعرهایی که آموزش پرورش داد به من تو بندر. من دیدم این دختر بین 9 سال و این هاست، ولی شعری گفته که من جو خودم این جوخ نمیتونم بگم و اصلا یه شگفتیه این شعر. من فکر کردم یعنی چی؟ چیه گفته؟ تردید کردم، گفتم حالا من بی خودی قضاوت نکنم، بذار اسم اینو ببینم کسی میدونه، یا این شعر رو بخونم برای عزیزان دیگه. یادم یه تلفنی از خیلی از دوستانی که اهل شعر بودن و واقعا شعر دوست بودن، هی این شعر رو چند خطش رو میخوندم، گفتم این غزل رو شما شنیدید جایی؟ گفتن چقدر زیباست، نه متوجه؟ یعنی به یه طوری شد که من گفتم خب بابا هیچکی نمیدونه، منم که تا حالا یه همچین شعری رو نخوندم، از کجا معلوم که این مال خودش نباشه، متوجه؟ یا مال خانوادش، ممکنه خانوادش چیزی گفته باشن، حالا به اسم این بچه آمده باشه. این بودش که من این شعر رو انتخاب کردم، متوجه؟ و این جزف در هر صورت روی حرف ما صحبتی نکردن استان، اینم جزو کسانی بودش که مثلا از توی استان مقام آورده بود، حالا بعد تهران می اومدن. متاسفانه اون موقع که این ناومده بودن تهران، من نمیتونستم بندر بیام تهران، به دلیل اینکه گرفتاری اونجا داشتیم. منم نمیستم حالا اینا هم رفتن تهران و اینا. بودیدم که بچه های دوستمون تهران زنگ زدن که بهمنی اینو شما پذیرفتی؟ گفتم آره. گفت این همون نیست که اون شعر راست ما خوندی؟ گفتم چرا؟ گفت این شعر اینجاست، دو تا شعر دیگه هم هست بعدش. بابا این اصلا شگفته، متوجه؟ یه بچه تو این سن و سال چطوری میتونه این شعر رو بگه با اینا؟ گفتم والا من میدونم که آموزش پرورش اینا رو داده به من، ولی من شما اونجا خب والا ببینید دوی کارش خوندنش چطوریه، متوجهید فلانه. بعدن حالا اونا موقعی که اومده بودن و این اصلا انتخاب شده بود بین تمام استانها، چون اصلا شعرش خیلی فرق داشت، بعدن منتها بهش گفته بودن که موقعی که شعرش اون بالا خونده بود و اومده بود مخواستن جایزه بهش بدن، جایزهش رو نگر داشته بودن، گفتن ایشون بیاد بالا. آمده بود بالا بهش گفته بودن که شما باید خودت یا ما چند حرفی رو میگیم، متوجه؟ یا عزیزانی که دارن پایین نشستن و برای گوش کردن و تا حالا گوش دادن، اینها یه جمله هایی رو بگن، شما اینا رو شعر کن برای ما. این یه خنده‌ای کرده بود، متوجه؟ گفته بود متاسفم برای آموزش پرورش. این بچه اینا یعنی چیزاش هم هست و مطوب چه صداش و اینا بود، من متاسفم، شعر بخواین از من نه از این حرفا، یعنی چی؟ متوجه؟ جایزه‌رم نمیخوام، میرم میشینم، ولی متاسفم برای آموزش پرورش. و آمده بود پایین بشینه، گفت آقا خانم باز خلاصه گفت نه، آمده بود پایین نشسته بود. بعدن ظاهرا توی جمعیت هم یه عده خب مثلا حرف اینو تایید کرده بودن که خب شما یا باید پیش از اینی که بیارید و شعرشو بخون، آخه شعرش هم که خونده بودن مردم خیلی ظاهرا استقبال کرده بودن، بعدن یا باید قبل از این کارو میکردید که مطمئن باشید، یا موقع که گذشتید یعنی اطمینان دارید دیگه، یه کسی رو که نباید بیارین رو صحنه و بعدا تخریبش کن. خلاصه اینا هم مونده بودن چی کار کنن؟ بعدن این بلند شده بود همون وسط مردم که نشسته بود اونجا، گفته بود من به حرمت یکایک شما متوجه چیز میکنم، میرم و کاری رو که خواستن انجام میدم ولی جوایز رو نمیگیرم و دوست دارم هم شماها انتخاب کنید نه خوده. آخه اونا گفت بودن ما یه جمله هایی رو میگی شما مثلا اینا رو شعر کن. رفته بود بالا، خب هر کسی یه چیزایی مثلا یه جمله‌ای رو گفته بود، این نوشته بود، من که اونجا نبودم ولی اینطوری که شرایط و مثلا چیزش هست مثلا بیشتر از نیم ساعت نکشیده بود متوجه این واژه ها رو شعر کرده بود، شعر قشنگی، یعنی اصلا دوست داشت، فقط به چند تا واژه های چیزایی رو هم اضافه کرده بود که اصلا بگه که تو این سن و سال اصلا سن نمیتونست اون واژه ها رو، اصلا آدم تعجب میکرد این چه جوری چیز داشت. بله بعدن حالا در هر صورت این مقامشو که گرفت و جایزش هم قهر کرد و که بعدن فرستادن ازش و فلان و اینا عذرخواهی هم کردن ازش بعدش. این دخترم خیلی من دوست داشتم پیداش کنم، منتها بندر نبود، قش بود، سنش هم که کم بود.
این خب... چه سالیه؟
این خیلی سال پیشه. ببینید من البته این ور انقلاب بودا، چون الان هستش، الان هم ریاست کل کتابخانه های چیزو داره، جنوبو داره، بخش بندر و جاهای دیگرش، جزایر و این حرفا رو. و چه چیزایی، چه کتابخونه های اونجا.
زینت که نبود؟
نه، زینت که از آشناهای خودمون بود، چون اون یه اصلا جوهرهای دیگری داشت اصلا. بعدن حتی خود زینت اینقدر برای ما از این گفت متوجه. این خانم دریانورد اسمش، متوجه، امینه دریانورد. یه روز ما با یکی از مدیران ارشاد اونجا که آقای شاکری که واقعا تو مدیریت اصلا بی همتا بود، خیلی هم خدمت به بندر عباس و اینها کرد، با هم دیگه به من گفت بریم چیز بنده، بریم قشم کاری رو با هم دیگه انجام بدیم و برگردیم. از من اینقدر از این انسان عنوان یک رئیس ارشاد لذت می بردم چون خیلی خدمت کرد.
اسمش چیه آقای؟
من شاکریش الان تو ذهنمه، حالا شاید حسین باشه، حسین شاکری فکر میکنم اگر اشتباه نکنم. ایشون چه اجراها و چه چیزهایی رو در بندر عباس گذاشت، چون خودش خیلی علاقه مند هنر بود متوجه، و خیلی کمک کرد، چه بودجه هایی رو توانست واقعا برای بچه های اونجا فراهم کنه. و من یادم پیشنهاد چیز رو پیش از اینی که من بدم گفت من دوست دارم جلسات شعری رو بذاریم که بتوانیم سالی یک بار یا دو بار شعرخوانی کشوری داشته باشیم اینجا، که بچه هامون موقع که شعر میخونن جلوی اونها مثلا جایگاهی رو هم برای خودشون داشته باشن که. و واقعا این کار رو کرد، مثلا اینه که میگم خدا بیامرزدش، مثلا اکثر عزیزان تصویراشو من دارم، شاید توی همین کتابم باشه متوجه. مثلا خدا بیامرزدش آتشی مثلا متوجه آمد اونجا، شعرخوانی های خوبی متوجه و فلان. و همین امینه رو هم گفت میخوام دوست دارم بیایم ببینم، گفتم بریم چون اون موقع که این تو بندر بود گفتم اون تو چیز قش بود، بهش زنگ زدم گفتن ها یه مقدار حالش خوب نیست، خب بستریه تو خونه. یه روز گفت بریم ببینیمش، با اون رفتیم. اکثر شاعرای معتبرمون مثل همین آقای بابا چایی مثلا یا عمران صلاحی، اینها اینا همه هر کی اومد بندر دیگه میرفت، یعنی صاف میرفتن میگفتن اینو میخوایم پیداش کنیم. منم که جاشو بلد بودم دیگه، حالا میبود. یه خاطره های خیلی قشنگی این شنیدنش. گفت میخوایم بریم بنده بریم اونجا. با آقای شاکری رفتیم اونجا. بعد من بگشتم گفتم راستش این خانم دریا نوردم تو یکی از روستاهای اونجا، اسمش الان یادم بیاد بهتون.
درگهان نبود؟
درگهان، آره. گفتم که چیزه تا اینجا اومدیم بریم اینو پیداش کنیم ببینیمش. حالا یه سال هم مثلا میره، یه سال اینه، یه سال خورده ای هم گذشته مثلا میزنم. خلاصه رفتیم اونجا، از هر جا اکی میپرسیدیم آقا اینجا خانم دریانورد خورد سال هم هستند. مطمئن آقا اینجا همه دریانورد فامیلاش متوجه. آره. ما گفتیم خب بریم یه دونه مثلا ببینیم اینجا کتاب فروشی هست، یعنی یه دونه خرازی کتاب هم داره و اینا. رفتیم از اون پرسیدیم، گفت امینه رو میگین؟ من یه اسمش یادم اومد. گفتم بله بله بله. گفتش که همین کوچه رو بریدم درب چندم. متوجه؟ گفتیم خب الحمدلله گیری شد. رفتیم با آقای شاکری اونجا در زدیم. مارم زونم بود اون روزی که آقای شاکری اینو به ما گفت بریم. رفتیم اونجا در زدیم. خیلی جالبه، پدر ایشون اومد دم در. عرض سلام کردم، آقای شاکری را معرفی کردم که ریاست. من سرش تکون داد و گفت بله و اینا. گفتیم فرزند شما خانم امینه دریانورد و ما آمده بودیم به کار فرهنگی توی قشم انجام بدیم، گفتیم بیایم ببینیمش. ایشونم منو میشناسه ولی نزدیک من زیارتشون نکردم، ولی شنیدن اون اجرای تهرانش و اینها و اینا منم هیچ سرش فقط تکون میداد و اینا. بعدن گفتش که خب بیاین تو. ما رفتیم تو، ما رو برد تو اتاق و نشوند و حالا یادمون نبود مارم زونم هست متوجه. گفتش که چیز، اما ما گفتیم که میشه زیارتشون کنیم ایشون. گفتش بعد از افطار. بله. ما دیدیم هنوز ظهر نشده. متوجه؟ میگه بعد از افطار. گفتیم که شرمنده ایم، چیز نیست، وقت نداریم. گفت شما نمیدونید رسم ما رو. گفتم که والا قربونتون میریم ولی نمیدونیم چطور. گفت در مارمزون وارد خونه ما که میشید متوجه افطاری رو باید اینجا بخورید، دیگه نمیشه این در برید بیرون. متوجه؟ آخه شاکری خب کار داشت خودم. گفتیم قربونت برم. آخه شرایط نگم، من شرایط و اینها ندارم. اگر میخواین امینه رو ببینید و حرف بزنید باهاش بعد از افتاد. آقا ما تشنه و گشنه موندیم تو بعد از افتاد. متوجه؟ چون نمیرسیم که خودمونم که روزه نبود. بعد از افتار خلاصه آقای شاکری گفتش که پدر جان یه مقدار ما تعجیلم داریم. متوجه؟ بعدن من بریم به قشم با قایقا بریم، تاریک داری میشه.
متوجه؟
آره اینا و بریم بندر عباس. گفت شما از اونجا رو ولشون کنید، من خودم از اینجا میبرم اتون بندر عباس. متوجه؟ گفتیم خب حالا پس امینه جانم ببینیم. من این جانم که گفتم من دارم یه نگاهی چیزی هم کرد به ما و اینا. بعدن رفت بیرون و اومد و نشست و دوباره دیدیم خب نیورده که، گفتیم استاد بزرگوار این دیگه داره دیر میشه. گفتش که چیز پشت پرده صحبت دارید باهاشون بکنید. ما فهمیدیم که با پشت پرده با این بچه صحبت دارید. گفتیم که نمیشه زیارتشون کنید. گفت نه بگه حرفی دارید بپرسید ازش دیگه. هیچ. ما بهش سلام کرد از اون بعد. ما هم چیز گفت آقای بهمنی من با شعر شما آشنام، محبت‌های شما ما یادمون نمیره با اینها و ولی بفرمایید هر صحبتی دارید و اینها. من گفتم آقای شاکری شما بپرسید و آقای شاکری هم اول پرسی کرد باش و اینها. بعدن گفتیم هم دوست داشتیم به شعرتو بشنویم، متوجه هم داری ادامه میدی؟ گفتش یو پدرش گفتش که ادامه چیه؟ من پول میدم بره مثلا لباس بخره، من میبینم این پوله رو فرستاده تهران برای مثلا دخترموش که تهرانه کتاب بخره، کتاب میخره، متوجه؟ ما باید ششم کنیم پدر واقعا این استعدادیه آخه. شما کاش که اون روزی که با آموزش پرورش اینا اومده بودن تهران کار منم به دلم نچسبید اومد، ولی خب حالا که اومده بود متوجه. البته ما با هاشون به خانوادگی خیلی صمیمی هستیم، ولی آره بعدن اون خلصه گفت و حالا اون دیگه رفت نیمد، نمیداشت بابای یعنی اصلا رسمشون بود نمیدونم یا چرا رفت یا اون جانه من اینطوری کرده بودش. یه چی خلاصه رفت و بعدن این که رفت اومدیم دیگه بریم، گفت آقا من خودم اینجا چی، گفت بابا گفتش آقای چی ماشین من توی چیز مونده، گفت ماشینت هم فردا میگم برفسن برات، متوجه؟ چون الان که دیگه بری اگر میخوای همینجا شب بخواب دیگه، متوجه؟ چون اونجا هم بری نمیذارن بری، چون دیگه قایقی این موقع نیست که بخواد شما رو ببره، ممنوع است، ولی از اینجا من میبرم اتون اگه بخواد. حالا کاری نداریم که برد ما را اتفاقا تفلک. بعدن همین دختر آقای شاکری موقع که اومدیم بندر به من تو را گفت بمنی و یه فکری من امشب بکنم فردا باهات در میون میذارم. گفتم باش. گفت فقط فردا بیا پیش من. گفتم چش. فردا رفتم پیشش گفتم آقا چه فکری می‌خواستی بکنی؟ گفت من فکر کردم آها موقعی که از خونه می‌خواستیم بیایم بیرون این پدرش برگشت گفتش که این که گفتم هر چی بهش میدم یه لباسی برای خودش بخره، متوجه؟ یه روسری بلندتر براش بخره، برای خودش بخره، میره کتاب میخره، بیاین ببینید، متوجه؟ ما رفتیم دیم یه زیر پله‌ای مثلا اینجا یعنی تخت تخته ها خورده و یه خودکار هم هست و یه دفترچه هم هست که نام های مثلا کسانی که گفت اهل روستا، متوجه؟ میان هی زنگ میزنن میان اینجا از این کتاب ها برمیدارن میبرن میخونن میارن دوباره، متوجه؟ ولی این برای خودش اصلا فکر خودش نیست. بعدم گفتم همین که شما فکرش بهشون هستید خودش فکریه دیگه بزرگوار اینا. حالا آقای شاکری گفتش که بمن جان برو اول تو کتابخونه یه تعدادی کتابو که مثلا چند جلد داریم و منتها کتابی که ارزش این آدمو داره. ما اونجا دیدیم کتابای شاملو هست، متوجه؟ هدایت هست. من گفتم این بچه آقا تو این سن و سال از زن چجوری چه کتابایی هست نه که خود ما نداشتیم واقعا. بعدن گفت هر کتابی رو که میدونی شایسته است برای این بگی، از توی کتابخونه اول بردار، بعدن انباری هم داریم، خیلی کتاب تو انباری داریم، اینا رو هم منم میام کمکت با هم تو انباری رو، ولی اینجا رو تو ببین که راحت. آقا خلصه حدود 2300 تا کتاب متوجهی ما مشترک پیدا کردیم. واقعا کتابای سعی می‌کردیم چیزی که خودمون می‌دونستیم خوبه، حالا شاید بهتر از اونم می‌بود ما نمی‌دونستیم. خب تو ارشاد معمولا بعید بود متوجه، چون تو اون انباری کتاب‌های پیش از بود خیلی کارهای خوبی بود متوجه. آره آقا اینا رو همه رو متوجه اید، آقای چیز آوردیم بیرون، آقای چیز داده بود از این کارتونا بیارن و چیز کرده بود، اینا رو همه رو بسته بندی کرده بود. و بعدن با چیز فرستاده بود چند تا از این خود کتابخونه ها کتابا قفسه ها متوجه اید فرستاده بود، گفته تا این قفسه ها رو بفرستیم، اینا مجبورن یه جایی برای این پیدا کنن اینا. آره چهار تا قفسه، بعدن چند تا صندلی مثلا از حالا از این کوچکترا ولی برای مثلا نشستن، بعدن دفتر اینا رو همه رو آقای شاکری فرستاد برای اونا، البته ما نرفته بودیم با خودش فرستاد و بعدن فقط تماس گرفته بودیم چون شماره پدره هم گرفتیم بگذاریم بدنیم که تا اینا رو فرستادیم. بعدن آقای چیت گفت دیر یا زود من اونجا کتابخانه توی همون روستا براتون فراهم میکنم، من ببینم شرایط و اینا، که آقای شاکری الان وارد همین کجا فرمودید
درگهان
که میخواییم بشید یه کتابخانه خیلی خیلی خوبی همونجا درست کرد، که حالا امین درسشو خوند زیر نظر چیز همین آقای شاکری اینا. این تو سالی بودن که توی همون روستای خودشون میتونستن برن، نمیذاشتن اخلاقا اینا مثلا برن حالا جای دیگه مثلا دوره دبیرستان و این صحبت ها. آقای شاکری ماشین گذاشته بود فقط برای اینکه از این روستا و حالا روستاهای که دیگه‌ای که میتونن مثلا اجازه هم نمیدادن خیلی از روستاشون بچه‌هاشون خاصه خانوماشون دختر خانوما دورش. اصلا این آقای شاکری اونجا رو چیز دیگری کرده، یعنی خیلی بیشتر از خود بندر به اونجا رسیدگی کرد. این بچه خلاصه دیپلمشو گرفت، لیسانسشو گرفت، داره
از دکترش بله گرفت لیسانسشو
اینا رو دیگه اومد خود بندر عباس، بعدن هم دکتراش هم اومد تهران متوجه. آره الان که یه مدیریت تمام این کتابخونه های اونجا رو داره. بعدن این ماجرا در هر صورت من میرفتم برای دیدن این عزیز آمی. که دیگه با خانواده شون، چون با خانومم اینا دو بار سه بار رفتم خونه شون که اون بابا اینا اگر یه ذهنی داره بابا ما زن بچه داریم متوجه، یا کوچولو بود این اصلا چیز نبود، منتها این هم خب دیگه حالا این رشدی کرده بود. میبخشید سرتون رو درد آوردم، عزیزانم انگار اذیت کردم و من میبخشید. تو قایق نشستم، ذهنم توی فکر رسیدن اونجا بودم و فکر این بودم که یه چیزی هم اونجا بخرم، چون تو بندر عباس که نرفتم عجله نمی‌کردم، خب اونجا ها میرم یه چیزی هم میخرم میرم براش. بعدن تو فکر این بودم، یک وقت دیدم که چیز موقعی که نشسته بودم اینجا نشسته بودم اول مثلا صندلی اونجا، این قایقاشون خب چند تا صندلی یکیشون هم طرف چیز بود دیگه، مثلا شیشه ای داشت که بیرون باشه میشد مثلا آب نپاچه، تو هم بیرون رو بتونی اگر دوست داری ببین. من روی این اولیش نشسته بودم و نه که تو فکر ایشون بودم، مثلا یادم نبود که این ور نشستم. در قایقم کنار تو و چشمها حسود، یارو که او طرفته بنید. این همین میگفتن اونجا آقا نمیگن، میگن یارو که، متوجه؟ یارو که او طرفته بنید. آه زن نشست از من مرا گرفت، نه از من تو را رو بود. بعدا من نه که اینطوری فشار میدادم خودمو، بعدا گفت راحت بنین مترس. نمی راحت بشین، نه نه راحت بنین مترس. لحنش کنایه داشت، به یه شکلی آخه میگفت کنایه داشت. خیره شدم به ساحره ای از شکاف دود، واقعا مثل یک چیزایی بود جادوگرا و اینا. خیره شدم به ساحره ای از شکاف دود، شکل زغال پک زده، هم سرخ هم کبود. یهو به من گفت هوشت کجا؟ همش اون به نگاه میگردم هوشت کجا؟ هیچ نگفتم. دوباره گفت در من همیشه تو را داشت می سرود. دریا شبیه ساحره مواج، اما جزیره مثل یکی از اهالیش آرام و مهربان و صمیمی آغوش می گشود. این دوباره گفت هوشت کجا؟ هیچ نگفتم. دوباره گفت من منتظر که ساحره دیوانگی کنه. چشمش ولی شکسته و مغموم مویه زد، پیش همو که تنگ خیالت نشسته بود. متوجه؟ من درست اینو، یعنی به بیانه اونو خودم حالا یه ظرفیت وزنی و شعری دادم بهش. این اگر نه ماجراش اینه.
خیلی ممنون.